سلام و درود بر شما همراهان رادیو مالی، خوشحال هستیم که با یک برنامه دیگه از ویژه برنامه‌های بهار حسابی همراه شما عزیزان هستیم. این قسمت برای شخص من بسیار جذابه، چون در ارتباط با مهارت‌های حسابداریه، چه برای 1403 چه برای آینده، و در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. جناب آقای فرشاد حق‌پناه، قائم مقام مدیر عامل گروه آچاره و استاد سند در دانشگاه شریف. سلام، خوش اومدید.
سلام برزاد،
خیلی ممنون. خانم الهه غریبی، عضو هیئت مدیره همکاران سیستم و معاون مالی و اقتصادی سلام. گروه همکاران سیستم، خیلی خوش اومدید.
مرسی.
و آقای شاهرخ شهرابی، مدیر ارشد ریسک و حسابرسی داخلی گروه اسنپ.
سلام، وقت همگی بخیر.
خیلی خوش اومدید. خب با اولین بحثمون شروع بکنیم. بحث این هستش که ذینفع واحد مالی توی سازمان‌ها، حسابداری مالی، چه گروه هایی هستن، چه کسانی هستن و چطور این موضوع رو میتونیم به حالت بهینه پیش ببریم. در خدمت هر عزیزی که
من قبلش یکم شفاف کنم که وقتی میگیم تیم مالی یعنی چی. از دید من الان در حال حاضر در مورد بالاترین مقام مالی سازمان صحبت میکنم و تیم ایشون. حالا اگر تیم حسابداری، تیم مالی، تیم حسابرسی داخلی، همه این تیم ها ممکنه زیر مجموعش باشن، به اختصار میگیم تیم مالی، ولی منظورمون کل افرادی هستن که تو این تیم هستن. از این دیدگاه من به این فرد و به این تیم که نگاه میکنم، در درون سازمان به وضوح همه افراد ذینفع فعالیت های این تیم هستن، ولی مهمترین گروهی که میتونن از فعالیت های این تیم بهره ببرند مدیران ارشد، مدیر عامل هستن. ولی این محدود نمیشه به سازمان، یعنی هیئت مدیره، سهامداران، سرمایه گذار بالقوه، حتی نهادهای نظارتی و دولتی، و اگر شرکت فعالیتش اینترنشنال باشه، حتی شرکت‌های خارجی که میخوان به مشارکت یا سرمایه گذاری فکر کنن هم ذینفع این تیم هست.
بسیار عالی. خانم غریبی،
آیه پخمنو کامل گفتن. از زاویه ذینفع همونطور که گفتن، چون واحد مالی به هر حال نوعی ساپورتیو سایر تیم ها هم هست، ولی اصلی ترین ذینفعش مسلماً کسایی هستن که یا به نوعی میخوان یا سرمایه گذاری کردن یا میخوان سرمایه گذاری بکنن بعد از مدیرا. و به نظرم دستبندی که گفتن دستبندی کاملی بود.
مرسی.
من میخوام از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنیم. حقیقتاً ما تو اینترنال آدیت یه بحثی داریم به نام استیک هولدر منیجمنت، یعنی مدیریت در واقع ذینفع. چی میگه؟ میگه اول ما باید ذینفعمون رو شناسایی بکنیم، حالا دکتر طبقه بندی فرمودن کاملا، و بعد انتظاراتشون رو مدیریت بکنیم. نمیگه انتظاراتشون رو برآورده بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ذینفعان مختلف به نوعی میشه گفت نیازهای متفاوتی دارن و منابع ما هم محدوده برای در واقع میشه گفتش که برآورده کردن نیازهای این ذینفعان. بعضی موقع ها در واقع خواسته های این ذینفعان دارن که ممکنه حالا در اولویت در واقع واحد مالی نباشه، یا حالا موضوعات مختلف. مثلا از مثال کاربردی یا عملی بخوایم بزنیم، من حسابرس داخلی ممکنه برم بالا سر تیم مالی بگم که خب میخوام حسابرسی کنم. اون برمیگرده که من الان مثلا رسیدگی دارم، بذار اجازه بده من مثلا یه هفته من وقت بده، بذار استیکولدر بیرونی رو مثلا به نوعی میشه گفتش که مدیریت بکنم، بعد میام برمیگردم جواب شما رو میدم. میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که مدیریت کردنه به نوعی میشه گفتش که پس از شناسایی خیلی مهمه، اولویت بندی بکنیم، منابعمون رو در واقع بتونیم به خوبی تخصیص بدیم و همه رو به نوعی میشه گفتش که نمیشه راضی نگه داشت، اما با طبقه بندی به نوعی میشه گفتش که شاید بتونیم به ماکسیموم ترین حالت ممکن برسیم.
بسیار عالی. آقای حق پناه، حالا این سوال در واقع شاید یک مقدمه‌ای بود برای اینکه برسیم به اینکه تعامل اثر بخش بین واحد مالی و سایر بخش‌های سازمان وجود داشته باشه. خب هر حوزه‌ای زبان تخصصی خاص خودش رو داره که این زبان به جداول و تحلیل‌ها و اصطلاحات اختصاصی خودش ترجمه میشه و طبیعتاً این باعث میشه که حرفه‌ای‌تر بشه اون موضوع رو در تیم پیش برد، اما همین هم باعث یک اختلاف و یک شکاف ارتباطی میشه با سایر بخش‌ها. برای مثال مثلا اون چیزی که پزشک نسخه می‌نویسه، خب نسخه پیش تو داروخونه متوجهش میشه ولی عموم متوجهش نمیشن. میخوام ازتون بپرسم که واحد مالی حسابداری بهتر بگیم، چه مراقبت هایی باید بکنه تا این تعامل اثر بخش بشه؟
من خب از نکته شاهرخ هم استفاده کنم. این به اشتباه شاید بعضی وقتا یکی از بزرگترین مسئولیت‌های تیم مالی رو گزارش دهی می‌بینم، ولی این ارتباط مؤثر خیلی بیان جذابی بود. من بیگ پیکچر رو بخوام بگم، تو ذهن من حساب تیم مالی باید به ارتباط مؤثر کمک کنن و باید به تصمیم گیری داده محور کمک کنن. خب این کار سخت تیم مالیه. چرا؟ به خاطر اینکه کمک به تصمیم گیری داده محور یعنی تصمیم سازی. تصمیم سازی کار خیلی سختیه. شما باید داده رو جوری با طرف مقابل کامیونیکیت کنین، این ارتباط رو برقرار بکنین که طرف مقابل بفهمه، نه با اون زبانی که شما میفهمید. که این واقعاً کار آسونی نیست. یعنی من اگر حالا گفته های این جلسه این برداشت بشه که تیم های مالی حسابداری نیاز دارن روی این قضیه کار کنن، از قبلش هم بگم که من درک میکنم که این کار سختیه. چرا؟ چون تو مسیر شغلی و توسعه فردی این تیم شاید در لول کارشناس، در سطح کارشناس، در سطح کارشناس ارشد یک انتظاری از این افراد میره، ولی وقتی به لول سطح مدیریت میرسن این انتظاره انگار تغییر میکنه. یعنی من از مدیر ارشد مالی انتظار دارم مشابه همه مدیران ارشد به تصمیم گیری سازمان کمک بکنه، ولی این فرد شاید در مسیر شغلیش کمتر این آموزش رو دیده باشه. برای همین حالا از دید کسی که در سال گذشته شاید بیش از 100 تا رزومه مدیر مالی و سرپرست مالی دیدم و بیش از 40 تا مصاحبه کردم، انتظاری که ما داریم اینه که این افراد بتونن راه حل ارائه بدن، مسئله رو تشخیص بدن، یه سری جاها فرصت کشف کنن، از به عنوان یک تیم دیگه، حالا یک فرد خاص نه، و مشابه هر مدیر ارشد دیگه تو جلسات تصمیم گیری بتونن این ارتباط مؤثره رو برقرار کنن. خب این نیازمنده این هست که من بدونم که داده ها رو چجوری تمیز کنم، چجوری ارائهشون بدم که طرف مقابل ارتباط برقرار کنه، و بدونم چجوری این داده رو تحلیل کنم که بتونم یک فرصتی رو کشف کنم یا اینکه بتونم یک تصمیمی رو در سازمان ایجاد بکنم. حالا بقیه عزیزان صحبت کنم، من چند تا نکته دیگه دارم ولی نمیخوام زیاد صحبت کرده باشم، دوباره برمیگردیم.
من یه نکته رو اضافه بکنم. ما تو استانداردهای حسابرسی داخلی مثلا کلا رو استراکچرهای اینترنال آدیت و حالا کنترلای داخلی مثلا مثل کوزو خیلی راجع به ارتباطات صحبت میکنه. اصلا استاندارد داریم که چگونه مثلا حسابرسای داخلی گزارشاتشون رو باید منتشر کنن، چگونه اصلا باید در واقع پرزنت بکنن گزارششون، چه ویژگی هایی باید داشته باشن. ما تو استانداردهای حسابداری مالی به خاطر ماهیتش اصلا راجع به این چیزا صحبت نمی کنیم و میره تو حوزه مهارت های نرم برای در واقع حالا مدیران مالی، ولی ما این ور قشنگ راجع بهش صحبت میکنیم و یک سری سرنخام دیگه چگونه باید ارتباط برقرار کنیم. فکر میکنم که یکی از بزرگترین ایراداتی که به مدیران مالی و بچهای مالی وارد هستش و همه تو سازمان میگن آدمای خود درونگران زیاد با بقیه نمیجوشن و اینا، این مشکل ارتباطی است و شاید خیلی خوب کار بکنن، خیلی خوب بتونن تحلیل بکنن، گزارش‌های خوبی آماده کنن، اما به زمانی پرزنت کردن شاید واقعا اونقدر اثر بخش نمیتونن پرزنت کنن، شاید کارشون دیده نشه و بعد به عنوان واحد در واقع فقط پشتیبان بهشون نگاه بشه، در صورتی که واقعا نه، این واحد باید تصمیم ساز باشه و میتونه تصمیم ساز بشه اگر یه سری ویژگی‌ها داشته باشه. اگر خیلی در واقع مهمه.
من میتونم خواهش کنم حالا اگه مثالی هم در ذهنتون هست، مثل مثلا یک تحلیلی که شاید مدیر مارکتینگ متوجهش نشده ولی در تحلیل مالی یا گزارش مالی بوده، یا مدیر فروش متوجهش نشده، یعنی میخوام ببینم این شکافه کجاها دیده میشه و فرصت ها از دست میرن.
من یه مثال بزنم، تو یکی از شرکت های ما خب بیش از 20 تا شهر هستن و بیش از حالا تعدادش خیلی زیاده، حدود 100 تا محصول، حالا این محصول میتونه کالا یا خدمات باشه، خیلی اهمیتی نداره. ضرب این دوتا یه تعداد زیادی زوج شهر کالا یا شهر خدمات ایجاد میکنه. حالا این داده ها کجاست که من بر اساسش بتونم تصمیم بگیرم که آیا این محصول رو تو این شهر ادامه بدم، بیشتر راجبش بازاریابی کنم، یا اینکه کلن اصلا اون محصول رو در اون شهر ارائه ندم. این یک تصمیم واقعا مهمیه در سازمان و این نیازمند یک همکاری بین تیم‌های از جنس مارکتینگ، تیم بازاریابی یه سری از داده‌ها رو داره که شاید تیم مالی نداشته باشه، از اون طرف تیم عملیات داده‌هایی داره که دو تا تیم دیگه ندارن، از سمت دیگه تیم مالی واقعا دیتا با ارزشی داره که باید همه اینا در کنار هم گرفته قرار بگیره تا بتونیم یه تصمیم درست بگیریم. خب حالا اگر که ما نتونیم این داده ها رو با زبان مشترک، یه زبان مشترک ایجاد کنیم و با اون زبان مشترک ارتباط برقرار کنیم، خب این تصمیمه به صورت یه جورایی انگار حسی گرفته میشه و این حسی تصمیم گرفتن رو در سازمان ها میبینیم و بعد چند تا اتفاق میفته. یک، این تصمیمه وقتی حسی گرفته میشه، من بعد از 3 سال نمیدونم تصمیم درستی بوده یا غلطی بوده، چون فقط بر اساس اتفاقاتی که تو این 3 سال افتاده نمیشه فهمید که این تصمیم گیری درست بوده یا نه، چون با اطلاعات اون روز شاید تصمیم درستی بوده ولی اصلا رکوردی وجود نداره که من متوجه بشم. چرا؟ چون اون ساختار تصمیم گیریه که این داده ها از جاهای مختلف بیاد و در یک ساختار مشترک کنار هم قرار بگیره و منجر به یه تصمیم بشه لزوما وجود نداره. یکی از دلایلش هم اینه که این تیم‌ها نمیتونن با هم صحبت کنن، که غم انگیزه به خاطر اینکه همه این تیم ها دارن با داده صحبت میکنن، فقط انگار جور انگار متفاوت با داده صحبت میکنن. من یه حالا خاطره بگم، ما یکی از مدیر عامل های یکی از شرکت هامون مدیر ارشد مالی اومد و گفت این حسابو بستانکار میکنیم، این حسابو بدهکار میکنیم، گفت برو بیرون، چون مدیر عامل نمیفهمه اصلا این معنی این چیه. یعنی ما باید به زبان مدیر عامل باهاش صحبت کنیم، نه با زبان تخصصیمون. زبان تخصصی برای ارتباط مؤثر درون تیم عالیه، ولی خارج از تیم وقتی میخوایم ارتباط بگیریم این زبان تخصصی اکثر اوقات آسیب هم میزنه. من خودم هم این مشکل دارم و من خودم در صحبت کردنم هم زبان تخصصی هم زبان غیر فارسی استفاده میکنم، ولی خب به هر حال باید این روی این قضیه کار کنیم. من هم باید کار کنم، همه مدیران مالی و تیم‌های مالی هم باید روی این نقطه ضعف کار کنم.
حالا میدونید بحث اصلی که داشتم تو صحبت‌ها گوش می‌کردم اینه که واقعیت موضوع اینه که این مهارت رو همه باید داشته باشن تو سازمان. دو. چرا تو مالی انقدر پررنگ میشه؟ چون یه نوعی هابه. شما وقتی میرید مثلا ادبیات بحث‌های مالی رو وقتی نگاه می‌کنید، خیلی وقتا بهترین مالی‌ها هابایی هستن که در واقع اطلاعات داخل اینا جمع میشه، یه نوعی تحلیل اتفاق می‌افته و برمیگرده. دلیل اصلیش من فکر کنم اینه که تیم مالی اونیه که میخواد اون ظرفیت مالی رو تخصیص بده، میخواد کمک کنه توی تصمیم سازی اون بخش، و شاید واحدهای دیگه این شکلی نباشن، این شکلی نباشن که لزوماً همه واحدهای دیگه باشون مرتبط باشن. بنابراین این زبان ترجمه به زبان زینف بذارین اگه درستش این شکلیه، برای اینکه شما باید همین توضیح رو به مدیر عامل یه نوعی توضیح بدین، به سرمایه گذاری بیرونی یه نوعی باید توضیحش بدین، به کسی که بحث قوانین رو پیش قوانین رو داره بیرون پیش میبره یه نوعی دارین توضیح میدین. این انگار توی مالی تجسم خیلی پررنگتری به نسبت مشاغل دیگه پیدا میکنه. اون تیکیه که فرشاد بهش اشاره میکنه بخشی از راه حل بودنه، یعنی انتظار میره که حالا اتفاقا گفتی که یه مثال بزنی، خیلی وقتا برای مالیا که مطلبی رو شما میخواییم بپرسین شروع میکنه میگه بحث مالیاتش که این شکل نمیشه، بیمش هم که این شکل نمیشه، موضوعهای استاندارد حسابداریش هم این شکلیه، انگار بیشتر دارن مانعا رو، مسئله ها و چالش ها رو پررنگ میکنن به جای اینکه بخشی از راه حل باشن. اینم من میفهمم که به خصوص در کشور ما اختزای اون فشاریه که میشه از مراجع مختلف باشه، ولی تقریبا همه دوستان دارن این رو تاکید میکنن که ما باید یه بخشی از راه حل در واقع تیم مدیریتی گروه باشیم.
درسته. حالا یه سوالی تو ذهن من اومد، شما خودتون توی یک ساختار هولدینگ هستید، انتظار دارید مدیران مالی این تحلیل ها رو به زبان مثلا تیم مارکتینگ، به زبان تیم فروش ارائه بکنن، یا انتظار دارید تیم فروش به دنبال اینها باشه؟ میخوام ببینم، البته هر دوش باید باشه، اما اون ویژگی مطلوبی که از واحد مالی انتظار دارید تو این حوزه به چه شکل هستش؟
ببینید قطعا در هر کدوم از اونا مالی باید اون نقش تصمیم سازیه رو توش مشارکت جدی داشته باشه، یا اون تصمیم ساز نهایی به خصوص برای مدیر عامل یا لایه بالاتر خودشه، یا اینکه باید نوعی در واقع مشارکت داشته باشه که تیم فروش بتونه با آشنایی به همه موانع و چالش‌هایی که وجود داره ولی راهکاری رو که بهینه است، صرف و صلاح شرکت رو در واقع توش دیده رو از زاویه مالی از تیم مالی گرفته باشه، یعنی اثر و آثار مالی تصمیمی که میخواد بگیره رو کاملا برای شفاف باشه.
بسیار عالی. حالا یه اتفاقی که تا طی مثلا 15 20 سال اخیر به واسطه این ابزارهای دیجیتال افتاده اینه که میگن همه این فرآیند مارکتینگ و اچ آر و فروش و همه اینا باید داده محور بشن. خود واحد مالی همیشه داده محور بوده و خیلی خوبه که بشه از این داده ها در سطح سازمان استفاده کرد. یه بحثی آقای شهرابی وجود داره، اونم این که توی بحث مدیریت ریسک چقدر واحد حسابداری و مالی بهش باید نزدیک باشن و چقدر مؤثر هستن توی یک سازمان و حوزه هایی که نیاز دارن به چه ترتیب هستش که روش مسلط باشن.
عرضم به حضورتون که کلن مهارت در واقع آشنایی با ریسک و مدیریت ریسک که مهارتی که هم یه بخشش میشه گفتش که به نوعی تو غریزه ما وجود داره، یعنی ما وقتی یکی بهمون حمله میکنه فرار میکنیم دیگه، این داریم ریسک و مدیریت میکنیم که به نوعی نمیریم، درسته؟ پس به نوعی درون ما وجود داره. دو، مهارتی هست که به درد زندگیمون هم میخوره. یعنی مثلا این مثالی که من همیشه موقعی که راجع به ریسک صحبت میکنم با این شروع میکنم، شما یه روز برفی دو تا چهار تا میکنید که ماشینتون بیارید بیرون یا نه، که اگر مثلا ماشین بیرون ممکنه تصادف بکنی یا مثلا اتفاق ناخوشایندی براتون اتفاق بیفته. از اینجا بگیرین شما، یعنی اینقدر در واقع به نوعی میشه گفت مدیریت ریسک رو ساده میشه نگاه کرد بهش تا توی سازمان. حالا چه لزومی داره مثلا حسابدار یا مدیر مالی ما راجع به موضوعات مدیریت ریسک بدونه، بلد باشه در واقع حالا ریسک ها رو مدیریت بکنه؟ به خاطر اینکه هر کسی تو هر جایی توی سازمان بالاخره با یه ریسک های مواجهه، درسته؟ و بعد بتونه این ریسک ها رو به نوعی مدیریت کنه. مثلا یه مدیر مالی با چه ریسک هایی میتونه مواجه باشه؟ با در واقع ریسک تغییر قوانین میتونه مواجه باشه، میتونه با ریسک در واقع مشکلات منابع انسانیش میتونه مواجه باشه. باید تو ذهنش در واقع بتونه، ما یه چیزی داریم ریسک رو در واقع باش تعریف میکنیم به نوعی ساده ترین تعریف ریسک، میگن احتمال و در واقع اون اثریه که اون ریسک میتونه داشته باشه. حالا یک رویداد ریسک رو در نظر بگیرید، چقدر احتمال داره در واقع اون رویداد رخ بده و اگر اون رویداد رخ بده چه تأثیری در واقع روی فعالیت های ما داره. مثلا تو این شرایطی که ما تو این چند سال اخیر استانداردها همش داره تغییر میکنه، قوانین داره تغییر میکنه، یه مدیر مالی خوب باید در واقع آگاه باشه به این موضوع که اگر مثلا قوانینی که الان راجعش داره صحبت میکنه یه مدت دیگه تصویب شد، خب چه ظرفیت هایی در واقع باید داشته باشه بتونه جواب بده. چیزی مثلا مثل سامان مادیان اومد همه رو ریخ مثلا به هم دیگه. خب اینا چیزهایی که ما بتونیم بهشون فکر کنیم. و یه نکته اگه من بخوام بگم که خیلی میتونه کمک کننده باشه، اینی که ما ذهنیت به نوعی میشه گفتش که ریسک محور و سناریو محور داشته باشیم، یعنی بتونیم تجزیه تحلیل استراحا ایف دن بکنیم، اگر فلان اتفاق افتاد پس ما فلان واکنش رو میتونیم بدیم، یا آماده باشیم برای در واقع واکنش های دیگه. این از جزئی ترین کار حسابداری شما میتونید در نظر بگیرید که اگر مثلا یه حسابدار جونیور یه سندی مثلا اشتباه بزنه چه ریسکی میتونه داشته باشه، چه کنترلی میشه روش گذاشت برای اینکه اون ریسک وجود نداشته باشه. تا بزرگترین در واقع کاری که واحد مالی میتونه بکنه تجزیه تحلیل انجام بده، تصمیم سازی بکنه. مثلا تو همین بحث تکس که خیلی بیشتر دوستان علاقمندن تو این حوزه باید بیشتر مثال بزنیم، شما میتونید سناریو بیس صحبت بکنید توی سازمانتون. مثلا یه مدیر مالی میتونه 3 تا سناریو بچینه برای اینکه اصلا احتمال بده در آخر سال چقدر باید مالیات بپردازه. کدوم یکی از مدیران مالی ما همچین تجزیه تحلیل میکنن؟ خیلی کم پیش میاد. سود رو باید پیش بینی بکنی و بعد بیای قوانین رو در واقع تغییراتش رو در نظر بگیری، همه چیز رو در نظر بگیری، سناریو بنویسی. اگر مثلا ممایز اومد این سری هزینه ها رو رد کرد چیکار کنیم، اگر اینا رو قبول کرد چیکار کنیم. مثلا 3 تا سناریو خوشبینانه، مثلا متوسط، بدبینانه بنویسی و آماده باشی برای اینکه بدترین احتمال در واقع ممکنه رخ بده و اونجا بتونی در واقع کارو جمع بکنی و مدیریتش بکنی. در این حد اگر بدونن راجع به مدیریت ریسک خب خیلی میتونه بهش کمک کنه. بیشتر از این دیگه میشه تخصص مدیریت ریسک تو سازمان که خب یه تخصص دیگه است.
حالا بخواید به طبقه بندی هایی که عمومی هست و شامل حال اکثر سازمان ها میشه اشاره بکنید، چند تا شما
طبقه بندی ریسک در واقع؟
بله.
خب ما اگه بخوام کلی به سازمان نگاه بکنیم، ما از مالی خارج میشیم، کلی ریسک عملیاتی ممکنه سازمان داشته باشه. یه سری طبقه بندی های در واقع استاندارد وجود داره که مثلا ما میگیم فرض بفرمایید یه سری متغیرها هستن که خارج از کنترل سازمان، متغیرهای اقتصادی ان، فرضاً تغییر نرخ بهره است، نمیدونم موضوعات مثلا این چنین، اینا یه سری ریسکای برون سازمانه در واقع که ما خیلی نمیتونیم براش کاری بکنیم، فقط باید حواسمون بهش باشه به نوعی حالا مدیریتش کنه. یه سری ریسکای درون سازمانی ان که باز ما مثلا تو اینترنالیتی این طبقه بندی ها زیاد استفاده میکنیم. مثلا میگیم ریسک اپریشن، ریسک اجرا، هر چیز اجرایی تو سازمان میتونه ریسک اپریشن داشته باشه. ریسک مالی رو میتونیم جدا کنیم، باز میتونیم بگیم ریسک تامین مالی رو مثلا پرداخت در واقع بدهی یا اینجور داستان ها، و از اون بر میتونیم بگیم نه ریسکی که تو واحد حسابداری ممکنه مثلا اتفاق بیفته، ریسک منابع انسانیه، ریسک در واقع رعایت قوانین و مقررات چه در اون سازمانی چه برون سازمانی. یه نکته که خیلی مهمه بعد به این توجه بکنیم که اصلا کلا تو ادبیات مدیریت ریسک اینترنالایز تو حوزه این شکلی ما اصلا نمیتونیم یک نسخه واحد داشته باشیم که به درد همه سازمان ها بخوره. یعنی مثلا حسابداری مالی شاید نباشه که استانداردهای مثلا آی فارس ما داریم، همه دنیا رو در واقع ملزم میکنیم استاندارد رو رعایت کنیم. اصلا تمامی در واقع استانداردهای حسابرسی داخلی و راهنمودها و بیانیه ها همه اینها با این جمله شروع میشه که ما نمیتونیم یک نسخه واحد تجویز کنیم. پس حتی طبقه بندی ریسک هم سازمان به سازمان میتونه متفاوت باشه. بله کاتگوری در میشه کاتگوری کلی راجع به صحبت کرد، اما واقعا باید متناسب با شرایط سازمان، نوع صنعت و خیلی متغیرهای دیگه ما بیایم طبقه بندی ها رو انجام بدیم.
تصمیم گیری اقتضایی هستش بر اساس صنعت و حوزه کاری. حالا همین سوال آقای حق پناه میخوایم درباره سرمایه‌گذاری هم بکنیم. چقدر واحد مالی حسابداری به این موضوعات نزدیکه یا باید نزدیک باشه و چطور میتونن تسهیلگر باشن تو این موضوع؟
خیلی سوال خوبیه. من سرمایه گذاری یکم بحث گسترده‌ایه، یعنی ما از سرمایه گذاری عملیاتی داریم که من در کدوم خط تولیدم بیشتر سرمایه گذاری کنم، تا سرمایه گذاری غیر عملیاتی که من حالا اگر که نقدینگی دارم که در بازه زمانی حالا معقولی یک ماه دو ماه بهش نیاز ندارم در عملیاتم کجا سرمایه گذاری کنم، هم در سطح هولدینگ این مطرح میشه که من در کدوم شرکت بیشتر سرمایه گذاری کنم، در کدوم کمتر سرمایه گذاری کنم، از کدوم خارج بشم، که حالا اینا همه از یک جنس هم، همه از جنس تصمیم سرمایه گذاری هم. و شاید یک شرکت دیگه رو سهامشو بخرم یا نخرم، همه اینا تصمیمات سرمایه گذاریه و همه اینها یکی از مثال های تصمیم گیری داده محور، یعنی یکی از قشنگترین مثال های تصمیم گیری داده محور تصمیم گیری سرمایه گذاریه، چون به وضوح یک دیتای ورودی وجود داره و یک تصمیمی گرفته میشه و بعدش هم اتفاقاتی که میفته باعث میشه که من داده به اندازه کافی دارم که بتونم یک قضاوتی راجع به تصمیم گیری داشته باشم. به خاطر اینم که علم سرمایه گذاری رشد خوبی داشته، من حتی در مورد اینکه از چه شاخصه های کلیدی عملکردی استفاده کنم که نتیجه این سرمایه گذاری رو قضاوت کنم هم در موردش متریال زیادی وجود داره. خب همه اینها رو که کنار هم میذاریم فضای خیلی خوبیه که به عنوان یک مثال تصمیم گیری داده محور بشه. حالا تیم مالی تو این پروسه چه مسئولیتی داره؟ اگر نظر شخصی منو بخواید بدونین اینه که خب این تقریبا 100% مالکیت این تصمیم با تیم مالیه، یعنی تیم مالی اگر درست تجهیز شده باشه، افراد مهارت‌های لازم رو داشته باشن، این تصمیمات رو میتونن بگیرن. حالا مسلماً در ساختار حاکمیت شرکتی با تایید هیئت مدیره، مدیر عامل بستگی به اهمیت تصمیم داره. اتفاقی که در فاز حالا این برگردیم به تجربه شخصی من در ایران، اتفاقی که در فضای تیم‌های مالی ایران میفته اینه که ما معمولاً تیم‌های مالیمون اکثریتشون مهارت‌های حسابداری خیلی خوبی دارن، مهارت‌های تصمیم گیری سرمایه گذاری یا مدیریت ثروت به آموزش بهشون داده نشد. خب پس نمیشم خیلی انتظار داشت که این تصمیمات رو به درستی بگیرن. و ما خیلی جاها میبینیم که یا مدیر عامل داره این نقش رو میگیره یا هیئت مدیره حتی داره این نقش رو به عهده میگیره، که این خودش حالا با توجه به موضوعی هم که صحبت‌های امروزمون داره، این خودش یک فضای رشدیه واسه تیم‌های مالی. یعنی یک فضاییه که اگر تیم‌های مالی این مهارت رو کسب کنن و بتونن این تصمیمات رو بهینه بگیرن، مدیر عامل و هیئت مدیره از خداشه که این تصمیم رو تفویض کنه به تیم مالی و یک گزارش تر و تمیز داشته باشه و یک تصمیمی که بر اساس داده به درستی گرفته شده. این هیچ مدیری بعدش نمیاد که یه تیمی داشته باشه که بتونه تصمیمی به این مهمی رو براش آسون کنه. ولی خب این حالا نمیگم اصلا وجود نداره، ولی در فضای تیم‌های مالی ایران معدود افرادی هستن که بتونن با کیفیت بالا این تصمیم گیری رو انجام بدن، عملیاتش رو انجام بدن و بعدش هم گزارش دهیش رو داشته باشن که خیال مدیر عامل و خیال هیئت مدیره رو راحت کنن از این تصمیم مهم اقتصادی.
و اگه حالا توی یک سازمانی این مهارت کم باشه، نقطه شروعش رو شما چی پیشنهاد میکنید؟ یا برای یک حسابداری که میخواد توی این حوزه دقیق تر وارد بشه، چه نقاطی هستش توی عملیات سازمانی که از این جهت بهش بیشتر دقت بکنه تا بتونه به این موضوع حساس تر بشه و براش راهکار پیدا بکنه؟
کلا من با تغییرات خیلی بزرگ در سازمان مخالفم. ما باید هر تغییری میخوایم بدیم به صورت پیوسته و به صورت تدریجی این تغییرات رو ایجاد کنیم که به یه نتیجه منجر بشه که در سازمان هم مقاومت ایجاد نکنه. اولین قدم به نظر من قبل از این که این تصمیمات سپرده بشه به تیم مالی، اینه که تیم مالی با گزارش دهی مناسب و با رصد اتفاقاتی که داره در فضای سرمایه گذاری میفته به مدیران ارشد، به مدیر عامل و به هیئت مدیره نشون بده که من توانایی حداقل اندازه گیری عمل کرده سرمایه گذاری سازمان رو دارم و با دقت بالا سرشم و دارم نظارت میکنم. تفویض این اختیار که تصمیم گیری اتفاق بیفته شاید چند سال جلوتر اتفاق میفته. نه اول من به عنوان مدیر خیالم راحت میشه که این تیم میتونه حداقل بر این عملیات نظارت کنه و عملکردش رو به من ریپورت بده، گزارش بده. قدم دوم اینه که من در تصمیمات دخیلش میکنم. شاید یک سال آینده، دو سال آینده به جایی برسیم که من بخشی از این تصمیمات رو کامل به این گروه تفویض کنم. این احساس میکنم اولین قدمش از جنس اینه که من این داده ها رو بفهمم و بتونم راجبشون صحبت کنم، تحلیلشون کنم و از اون مهمتر، حالا هم الهه هم شاهرخ هم مطرح کردن، بتونم این رو به طرز خوبی پرزنت کنم به مدیران و به هیئت مدیره.
من دو تا نکته اگه اشکال نداره اضافه بکنم. یکی اینکه مدت هاست ما حداقل چندین سالی که من دارم کار میکنم همیشه اینو میشنیدم و فکر میکنم بس قدیمی هم باشه که خیلی از مدیران مالی که ما داریم CFO به معنی CFO نیستن دیگه، مدیر حسابداری ان تو بهترین حالت در واقع اکانتینگ منیجر ان، واقعا CFO نیستن. حداقل مدیران اینترنشنالی که من دیدم و باهاشون کار کردم اتفاقا اغلبشون ساید فایننسشون از ساید اکانتینگشون خیلی قوی تر بوده و بعضا خیلی حسابداری بلد نبودن. حقیقتا فایننس خوندن و تصمیمات در واقع تحلیلی، سرمایه‌گذاری، تجزیه تحلیل، اینجور موضوعات رو بهتر در واقع میتونن حالا مدیریت بکنن تا اینکه مثلا به شما بگن به عنوان کسی که زیر دستشونه الان اینو برو تو این حساب مثلا ثبت و ضبط کن یا برو مثلا مالیاتو مثلا فلان کارو باشه انجام بده. معمولا این شکلی نبوده حقیقتا و تا جایی که باز میدونم شاید شما بهتر بتونین بگین. ترند دنیا هم همینه، یعنی سی اف او معمولا این دانش رو دارن تا حالا نسبتا دانش حالا اکانتینگ. به علاوه اینکه شما هر کسی در واقع تو سازمانش مسئولیتی در واقع بخواید واگذار کنید و ازش انتظاری داشته باشین، بحث اعتماد خیلی مهمه. خب یکی از مشکلاتی که ما حداقل تو اینترنال آدیت خیلی داریم تو ایران این هستش که اصلا واحد جدی نیستش تو خیلی از شرکت‌ها، مخصوصا تو در واقع بخش خصوصی که چون اجباری هم براش وجود نداره. شاید بدون اقراق من میگم 10 15 تا کمپانی تو ایران وجود دارن که اینترنال آدیت خوب دارن در واقع بخش خصوصی، حالا بخش خصوصی واقعی دیگه، نه اون بخش خصوصی که شاید خیلی مقامات تو سازمان بورس شرکت های در واقع سازمان بورس اینا میبینیم. این از کجا میاد؟ اینکه اعتماد وجود نداره، یعنی اعضای در واقع میشه گفتش که هیئت مدیره، اون ارکان راهبری مثلا به اینترنال آدیت، به مدیر مالی یا هر کسی دیگه اونقدی که باید اعتماد ندارن. به قول فرمایش های دکتر اگه اون اعتماد ایجاد بشه خیلی در واقع مسیر هموار میشه. اون اعتمادم از کجا میاد؟ از دانش میاد، از تخصص میاد، از خوب پرزنت کردن میاد. یعنی خیلی موقع ما خودمون باید برگردیم عقب و واقعا نگاه کنیم که خب خیلی از مدیران مالی میگن ما رو تو تصمیم گیری و تصمیم سازی دخالت نمیدن، ولی بعد ببینیم واقعا مهارتش رو هم داری. خیلی ها فکر میکنن که یه سری دیتا رو بزنن کنار هم دیگه، 4 تا عدد در واقع بیان نشون بدن میتونن برای مدیر عامل تصمیم سازی کنن، در صورتی که این شکلی نیستش. شاید اگه مدیر شما با مدیر عامل حرفه‌ای کار کرده باشین اصلا یه چیز دیگه از شما میخواد به نسبت چند تا عدد در واقع پرزنت کردن، حالا به نوعی 4 تا گزارش و 4 تا حالا نمودار. اونم خیلی خوب ما معمولا آنچنان نمیبینیم تو سازمان این اتفاق بیفته.
حالا یه بحثی که هستش اینه که یه بالانسیه بین اون کارهای حسابداری و اون کارهایی که آینده نگر هستش و خب انتظاری که میره از اون شخصی که مسئولیت این حوزه رو بر عهده داره یا اون تیمی که بر عهده داره. من میخوام بپرسم که از یک سازمان نوپا، یه استارتاپی که تازه کار کرده، تا حالا یه سازمانی که در مرحله رشد قرار داره، تا یک ساختار خیلی پیشرفته یا مثلا هولینگی، من میخوام از تک تک شما عزیزان بپرسم که اینا چه شکلی هستن ماهیتی و چه انتظاراتی میشه ازشون داشت و هر کدوم حالت بهینه‌شون فکر می‌کنید که به چه ترتیب هستش؟
خیلی از
شما شروع کنید.
ببین همونطور که به نظر من مدیر عامل سازمان توسعه یافته شبیه مدیر عامل استارتاپ نیست، اون واحد و مالی و مسئولیت مالی هم شباهتی نداره. یعنی یه بحثی رو به نظرم توی صحبت قبلی هم تکرار شد که به نظر میرسه مالی ها هرچی میره جلوتر شناختشون از بیزینس باید شناخت دقیق‌تر و کامل‌تری باشه، بر اساس ساختار کسب و کار، اصلا میزان توسعه یافتگیشه که مالی هم میتونه در واقع انتظارهای متفاوتی هم ازش پیش بره. توی یه در واقع سازوکار استارتاپ که همه چی در حال پروموت شدن و شکل گرفتن و در واقع هنوز تثبیت اتفاق نیفتاده، همه تو این قالبه دارن نگاه میکنن که پایه‌های این کسب و کار رو چجوری محکمش کنن، شاخص های موفقیتش رو چه شکلی درست بکنن. و خب مالی که به هر حال یه کار تخصصیه، استاندارداش و بحث قواعد و قاعده‌هاش که متفاوت نیست، نگاهش به اون کسب و کاره، اون جایی که ایستاده باید همون شکلی باشه که در واقع مدیر عاملش داره نگاه میکنه، ذینفعهای دیگه دارن نگاهش میکنن و با این قالب انتظار میره که مالیه هم کار کنه. به نظر من یکی از بحثای اصلیش اینه اساسا نگاه کنید انتظار ذینفعاش هم یه مدل دیگه است. یعنی مثلا شما تو سازمان توسعه یافته انتظار دارین که سود بسازین، مدیریت هزینه اتفاق بیفته، یه قالبای متفاوت تری رو در واقع نیاز هست که تصمیم گیری بشه. الان فکر میکنن که چطوری با به خصوص اون صرف سلاح‌ها مالی میتونه کمک کنه یکی از پایه‌ها رو محکم کنن، یکی از قاعده‌ها رو در واقع راجبش تصمیم بگیرن. چون خیلی وقتا تو بیزینس‌ها تصمیمایی که روزای اول سالای اول گرفته میشه خیلی خیلی حیاتیه برای ادامه مسیری که اون بیزینس باید داشته باشه. اتفاقا من فکر می‌کنم مالی اونجا خیلی مهم‌تر میشه. مالی با همون نگاهه، با نگاه تثبیت کردن باید به همه مطالبش نگاه کنه، وگرنه که به نظر نمیرسه در استاندارد و قواعد و مطالب دیگه‌اش تفاوت زیادی داشته باشه.
زیاد صحبت
بفرمایید. عرضم به حضور شما که دو سه تا چیز شاید تفاوت در واقع اصلی باشه. من خودم تجربه که تو استارتاپ داشتم با تجربه که خارج از استارتاپ داشتم زمین تا آسمون متفاوته و هر کسی که میاد در واقع همین حرفا میزنه. و ما تو فرایند استخداممون مخصوصا تو لول‌های بالاتر اولین چیزایی که تاکید می‌کنیم اینجا شبیه هیچ جایی که کار کردی نیستش، مگر اینکه از بیزینس واقعا مشابهی اومده باشه. و بخوام واقعا چند تا چیزو برجسته کنم، یکی اینکه تو استارتاپ شما همه کاری باید بکنی، مثلا پوزیشنت خیلی اهمیتی نداره. خب یعنی شما اگر توان کار داشته باشی، توان انجام یک کاری داشته باشی، باید همه کار. یه وقت می‌بینید یک مدیر واقعا داره یه کاری کارشناس رو می‌کنه، بعضی موقع یه کارشناس ارشد در حد یه مدیر داره کار می‌کنه. خب معمولا فضای فراهمه، به خاطر اینکه همیشه کمبود نیرو وجود داره، به خاطر کمبود بودجه همیشه انتظارات وجود داره. مخصوصا شما اگر سرمایه‌گذاران مثلا سفت و سختی هم بالا سرتون داشته باشه که لازم باشه هر ماه مثلا گزارشی بهشون بدین، دیگه خب مجبورید برسونید، در واقع میشه گفتش که کاری که باید انجام بدیم. دون که همه چیز داره تغییر میکنه. خب یعنی حتی فرآیندهای مالی که به ذهن شما شاید خیلی ثابت باشه، یه بیزینسی رو در واقع ران میکنید، یه بیزینس مدل جدیدی داره، 5 سال پیش، 7 سال پیش، نه 10 سال پیش، کی میدونست مارکت پلیس اصلا چی هستش، اصلا اکانتینگ مارکت پلیس چیه، قوانین مارکت پلیس چیه. هنوزم که هنوزه ما در واقع مشکلاتی وجود داره تو این حوزه، به خاطر اینکه قانون درست درمونی راجبش هنوز وجود نداره. درسته؟ پس این تغییرات هم در واقع وجود داره. یه سری آشفتگی ها وجود داره. خب یعنی میان استارتاپیم دیگه. خب این استارتاپیم به این معناست که ما قاعده قانون خیلی نداریم، پالیسی پروسیجر نداریم. پالیسی پروسیجر میخوای بذاری سرعت بیزینس رو مثلا نباید بگیره، مقاومت میشه و خیلی موقع تا شما میای یه چیزی رو درست بکنی اون چیزی اصلا در واقع تغییر کرده. مخصوصا اگر شما توی ساختاری باشه که چند تا شرکت داشته باشی، در واقع بیزینس‌های مختلف داشته باشی، یهو یه بیزینس میره جلو و بعد کلا بیزینس مدل عوض میشه، نحوه بوکینگ مدل اصطلاحا عوض میشه، کل فرآیند اکانتینگ تا یه جایی میریم جلو میفهمیم اشتباه کردیم، کلا از صفر شروع بیزینس داشتیم که اتفاق براش افتاد، از صفر شروع کرده دوباره مثلا یه سری چیزا رو در واقع میشه گفتش که درست راست کرده. خیلی موقع یه اتفاق دیگه میفته، میریم یه چیز سرمایه‌گذاری می‌کنیم، این ایده میگیره یا نه، اگر میگیره پول خرجش بکنی. پس خیلی به فایننس و خیلی به فقط یه بحث در واقع اکسپنشن و مارکتینگ و اینجور داستان هست. ببینید اوردرها مثلا اصطلاحا به یه تعدادی میرسه یا نه، و خب میرسه میبینید چقدر خوبه میتونه ادامه بده، ولی میبینید دو سال مثلا پشتش یه سری موضوعات وجود داره که دیگه نمیشه به راحتی در واقع جمعش کرد. خب کسی که میخواد تو این فضا کار کنه باید به نوعی میشه گفتش که ذهنیت مواجهه با نبود اطلاعات، ابهام، اینکه هر چیزی ممکنه تو لحظه تغییر کنه، فشار کاری خیلی بیشتر در واقع نسبت به جایی که به نوعی میشه گفتش که مشخص داره، تفکیک وظایف وجود داره. مثلا ما یه چیزی میگیم، حالا خودمونیش انگلیسیش میشه هنزان بودن، فارسیش میشه اینکه دست به بیل باشی. خب یعنی حاضر باشی هر لحظه شروع کنی کاری رو مثلا انجام بدی، به سرانجام واقعا برسونی. یه کالچر واقعا تو خیلی از استارتاپ ها، و غیر از این باشه شما نمیتونید با اون سرعت بالایی که در واقع وجود داره تو دیولپمنت بیزینس، رقبایی که ممکنه در واقع وارد بشن، نمیتونید واقعا رقابت بکنید.
شما هم بفرمایید.
خب همینا رو یه با یه بیان دیگه بگم. ببینید در چرخه عمر شرکت وقتی که نگاه میکنیم، در شروع وقتی که استارتاپیه که در ابتدای عمرشه، به احتمال زیاد اصلا تیم مالی نداره، اینا اصلا پول ندارن، که مگر اینکه حالا یکی از کوفاندرها به هر حال به یه شپی مثلا مالی خونده باشه، حسابداری خونده باشه، ولی معمولا این شکلیه که تو چند ماه اول اصلا ساختارهای مالی شکل نمیگیره. من استارتاپی میشناسم که موفقم هست، اسمش هم نمیارم، یک سال اول که به چند میلیارد فروش رسید هنوز نرم افزار حسابداری هم نداشت که بخواد سند بزنه، همه چی رو کاغذ نوشته بودن. یعنی کاملا منطقیه، چون معلوم نیست که این استارتاپ به نتیجه برسه. چرا؟ چون حالا دادهای کشورهای دیگر رو که نگاه میکنیم، دادهای ایران هم خیلی پرت نیست از این عدد. حدود 90% استارتاپ ها تو چند سال اول فیل میکنن، شکست میخورن. پس منطقی هم بهش نگاه کنیم، ببینیم که من باید با کمترین هزینه ببرمش جلو، ببینم به اون نقطه میرسه که محصول من خواهان داره در بازار، اون لحظه تازه شروع میکنم یه سری از تیما رو تجهیز میکنم. تا اون موقع اصلا تیمی ندارم. که تو این ساختار ممکنه یکی از افرادی که تیمی هستن که این استارتاپ رو با هم تشکیل دادن مسئولیت‌ها رو بگیره، حالا رو کاغذ بنویسه یا اینکه تو نرم افزار وارد میکنه بس نمیشه. ولی هر چی تو این چرخه جلوتر میریم، اهمیت تمیز بودن کار تیم مالی، تشکل داشتنش، پروسه ها، فرایند ها شفاف بودنش بیشتر و بیشتر میشه. خب واضح هم هست وقتی که من فروشم از چند صد میلیارد میگذره، تازه بحث ریسک مالیاتی و ریسک تامین اجتماعی بولد میشه، یعنی
پررنگ میشه.
اول برنامه گفتید.
آره من اصلاحش کردم دیگه راحت شد. خیلی هم منطقیه. قبل از اون من اصلا به این قضیه فکر نمی کردم، الان باید فکر کنم چون این ریسکه به وجود اومده. و از یه جایی به بعد وقتی من میخوام مثلا ارز اولیه در بورس داشته باشم، یا اینکه تبدیل به یک هولدینگی میشم که حالا چند تا شرکت هست، انقدر این قضیه پررنگ میشه که بعضی وقتا در ساختارهای هولدینگ تنها وظیفه‌ای که میگیره وظیفه مالیه. یعنی یه شرکت حالا هولدینگ یا مادر رو که در نظر میگیریم، خیلی از شرکت‌های هولدینگ عملیات رو دادن به شرکت‌های زیر مجموعه، HR رو دادن به شرکت‌های زیر مجموعه. تنها المان‌هایی که نگه می‌دارن در هولدینگ بحث مالی هست و بحث استراتژی شرکت مادر و شرکت‌های زیر مجموعه. پس می‌بینیم در این چرخه عمر هر چی می‌ریم جلوتر، این اهمیت تیم مالی بیشتر میشه و ریسک‌های حالا متناظر با اینکه من تیم مالیمو بهش توجه نکنم هم بیشتر میشه.
بسیار عالی. حالا خانم غریبی، الان خیلی بحث حسابداری استارتاپ شد و گفتید که خودتون اشاره کردید که اگه مدیر عاملش همه کار میکنه، مدیر مالی هم با همه کار بکنه، و حالا شما با اون هنزان بودنه اشاره کردی.
ما بهش میگیم دست به آچار.
آره دست به آچار.
یه تبلیغ ریزی رفت اینا رو.
شما هم که میگه اصلا نرم افزار هم ممکن نداشته باشه طرف. خب این حالا اون شخصی که مسئوله چجوری بالانس بکنه بین حسابداری و فایننس؟ یعنی چه پیشنهادی شما دارید براش؟ که از اون کاری که حالا ثبت و ضبط و تولید و گزارش و تکالیف قانونیه برسه به تحلیلگری، یعنی چجوری اینو بالانس بکنه؟
توی استارتاپ میگین یا توی مدل پیشرفت توسعه؟
احتمالاً این توی یک سازمانیه که در حال توسعه است. یه همچین وضعیت، چون تو هلدینگ که دیگه ساختارها کاملا مشخص شده.
ببین، با یه موضوع اصلی داریم به نظر من سایه‌شو خیلی جاها میبینیم، اونم اینه که ما تعریف دقیقی نه برای کارهای حسابداری، نه برای کارهای مالی، نه برای نقش حسابداری، نه برای نقش مالی، و فکر میکنیم که اینا یه جورایی باید با هم دیگه باشه. من شخصی، برداشت شخصیمه که این باید اول تفکیک بشه. یعنی کسی که ثبت و ضبط میکنه لزوماً این نیستا، وگرنه خیلی جاها همونطور که فرشاد هم گفت، توی استارتاپ ها ممکنه شما همه نقشه رو، اصلا همه نقشه مالی رو مدیر عامل بازی کنه، یه عضو هیئت مدیره، یه بنیانگذار بازی کنه. ولی اگر بریم سمت این که واقعا تفاوت هست و اتفاقا تو هر کدوم از این حوزه ها، یعنی هم حسابداری هم مالی، باید کسی که ثبت و ضبط میکنه از کسی که حسابا رو جمع میکنه، از کسی که این حسابا رو تبدیل به یه تحلیلی میکنه، با کسی که برای آینده با این دیتا در واقع تصمیم میگیره، واقعا طیف بزرگی رو تشکیل میدن. خیلی وقتا ما به دلیل حالا هم محدودیت هامون، هم تصمیمایی که به هر حال صرف صلاح سازمان توش دیده شده، کسب و کار دیده شده، تعداد آدم محدودی، حتی یک نفر همه این نقشا رو باید بازی کنه. هر جا محدودیت اتفاق میفته، خب این پیچیدگی و سختی زیاد میشه. آدم باید هم حساب کتابای رو زمین رو جمع کنه، هم به مدیر عامل کمک کنه تصمیماشو بگیره. ولی واقعیت موضوع اینه که باید توی این، حتی اگر تعداد آدم محدودی این حوزه ها رو پر میکنن، باید نقشاشون مشخص باشه. اونجایی که باید حساب کتاب رو جمع کنه یه مدلیه، اونایی که اون موقعی که استفاده میکنه یه قالبی داره، و اون موقعی که تبدیل میکنه، میخواد اینو تبدیلش بکنه به بخشی از یه تصمیمی، این یه نقش نهایی که میتونه داشته باشه. یه برداشت نادرستی هم من فکر میکنم وجود داره. فکر میکنیم کسی که مثلا کار مالی میکنه یک چیزی ارجحیتی به کار حسابداری داره، یا بلعکس، حسابدارا فکر میکنن که مثلا اون آخریه داره چیکار میکنه. اصلا خیلی این اتفاقه میتونه بیفته که اون، منم بازم فکر میکنم که اون اشتباه تعریفیه که ما تو حوزه های مختلف میتونیم داشته باشیم، و تعریف دقیق اینا توی سازمان خیلی کمک میکنه که بفهمیم کجای کار هستیم و تصمیم
چه
بگیریم،
چه نقشی داریم. بعد توی همین حوزه، حالا مثلا به فرض بگیریم این طیفی که شما گفتید، یک نفر با ثبت و ضبط شروع کرد توی یک سازمانی و حالا الان شده مصرف کننده این دیتاها برای اینکه تحلیل ارائه بکنه.
بله.
حالا احتمالاً به ارشدیت رسیده دیگه. این بحث جانشین پروری رو چطور میشه توی این تیم یا این ساختار حسابداری مالی تعریف کرد و چه انتظاری میره از اون کسی که اونجا مدیر شده؟
من اول یه مثال میزنم هم برای اینکه فضا عوض شه، همین قصه جانشین پروری رو باز کنیم. آدم یاد این چیزا میفته، کسایی که مثل من موشونم سفید شده، بعد این حساب کتاب دفترها رو میزنن زیر بغلشون. از سازمان میرفتم و واقعا یه بخش زیادی از دیتا و اطلاعات و مفاهیم میرفت.
اونا نرم افزار نداشتن.
حالا برداشت من اینه که دیگه مفهوم جانشین پروری مفهومیه که داره کهنه میشه راستش. دیگه با اون مفهومه وجود نداره. یعنی شما بحث مدیریت دانش، ابزارهایی که اینا رو مستند کنن، بتونن در واقع نوعی از اطلاعات و مباری رو نگردن، که نرم افزارها که گفتین یکی از ابزارهای خیلی مهمه این حوزن، اساساً سواد یه سازمانی رو نگه دارن و یه سازمانی رو همیشه آماده از این زاویه که نه فقط اگر یه کسی رفت بتونن بقیه بهش کمک کنن، بلکه وقتی داره توسعه پیدا میکنه راحت تر آدم ها بتونن به مطالب و مفاهیم و موضوعات متصل بشن. این شکلی باشه که شما وقتی یه نیروی رو میگیرید، قبلی پا شده رفته، بعد یعنی اصلا این سوادی وجود نداره، مدیر عامل یه چیزایی یادش میاد یه چیزایی یادش نمیاد و یه آدم جدیدی رو. این شکلی نه، واقعا به سازمانی نگاه کنی که داره توسعه پیدا میکنه، کنار بچه های دیگه میخواد با هزینه های خیلی پایین تری در واقع سازمانش رو سرپا نگه داره و اتفاقا بزرگش بکنه. این خیلی نیاز داره به ابزار، به مدل ها، به قواعد، به رویه هایی که شما دانش رو نگه داشتین اتفاقا به شکل خوبی که فقط متصل به اله غریبی توی اون سازمان نباشه. در واقع آدم‌های زیادی رو بتونه متصل کنه به مطلب و بتونه کارش رو پیش ببره.
یعنی فراتر از اینکه یک شخصی جای خودمون تربیت بکنیم، یک سیستم بسازیم که وابسته به فرد نباشه.
ما فقدان این موضوع رو همیشه به عنوان یافته توصیه‌مون توی فرآیند آدیت بهش نگاه می‌کنیم. یعنی اگر یه سازوکار خوبی وجود نداشته باشه، اینکه دانش مستند بشه، پالیسی وجود نداشته باشه، حالا دستورالعمل‌های انجام کار وجود نداشته باشه، همیشه اینو ذکر می‌کنیم که اگر مثلا فرض بفرمایید این مدیر الان بره، حالا با یه ادبیاتی در واقع، احتمالاً ما خیلی از دیتامون از دست می‌دیم، فرآیندهامون رو از دست می‌دیم، دانشمون رو از دست می‌دیم. به علاوه این که شاید جالب باشه، ما معمولاً به پروسه ها، به استراکچر در واقع اون چیزی که چیدیم به عنوان asset سازمان نگاه نمی کنیم، در صورتی که این اتفاقا asset سازمانه. یعنی اون فرایندی که شما در واقع می چینید برای اینکه یه کاری انجام بشه، جزء دارایی های در واقع میشه گفتش که معنوی اون سازمان. این خیلی نکته مهمی، همچین دیدی بهش نداریم، پس باید حفظش بکنیم دیگه. اصلا شما تعریف در واقع مالکیت معنوی رو برید نگاه بکنید، راجع به این موضوع کاملا صحبت میکنه حقیقتا. پس اینم بد نیستش، حواسمون بهش باشه،
مراقبت بکن ازش. اتفاقا آقای شهروی، خواستم از خودتون بپرسم که یک ترکیب برنده حسابداری مالی چطور هستش و پیشنهاد شما برای این ترکیب چیدن، این سازوکار چیدن چی هستش؟ ضمن اینکه یه پست هم ازتون تو لینکدین که ترکیب چیده بود.
حقیقتا این که شما یه استراکچری بسازی، یه تیمی بسازی، خب خیلی در واقع مهم، هم برای خود شما، هم برای در واقع میشه گفتش که سازمان شما. اینکه شما به عنوان مثلا یک مدیر وظیفه تیم سازی داشته باشی، ساختار در واقع بخشیدن به فرآیندها داشته باشی، شاید به نظر من اصلی ترین کاریه که باید انجام بدی. بحث‌های فنی رو بذاریم کنار، طبیعتا یک مدیر یه سری صلاحیت‌های فنی داشته که احراز شده و نشسته در واقع توی اون جایگاه و اون پوزیشن استفان. حالا اینکه شما چجوری اون ساختار رو بچینی و بیای پایین، چه افرادی رو در واقع انتخاب بکنی، چه در واقع مهارت‌هایی رو به نمیشه گفتش که از بین کسایی که میان حالا در واقع داوطلب هستن عضو شما بشن انتخاب کنی، به چند تا موضوع در واقع برمیگرده. یکی اینکه نیاز شما تو سازمان چیه، خب یعنی از شما چه چیزی رو میخوان. خیلی موقع از واحد مالی فقط یه چند تا چیز ساده خواسته میشه. خب طبیعتا شما به نمیشه گفتش که آدمایی رو استخدام میکنی یا ساختاری میچینی که همون را در واقع جواب بده. یه جایی نه، از شما موضوعات بیشتری میخوان، از شما تحلیل میخوان، شما تصمیم گیری میخوان، موضوعات در واقع اینچنینی. یه بحث دیگه این هستش که چقدر سازمان حاضر برای موضوعات هزینه بکنه. یعنی اینکه شما میتونی یه تیم مالی مثلا 5 نفر رو با X ریال بچینی، میتونی با 3 X ریال بچینی. طبیعتاً تخصص آدم‌ها در واقع میشه گفتش که متفاوته، ارزش افزوده که میتونن ایجاد بکنن متفاوته، و عرضم به حضور شما که به این موارد باید قاعدتاً توجه بکنید. چیز دیگه‌ای که من فکر می‌کنم میتونه در واقع به نوعی مهم باشه این هستش که آدم ها فرصت رشد هم توی تیم داشته باشن. خب یعنی ما یک سری آدم ها رو معمولا استخدام میکنیم، شاید خیلی هم خوب باشه، خیلی هم سخت بگیریم، تلاش بکنیم، اما فضای کاری بهشون نمیدیم، مسیر شغلی براشون در واقع میشه گفتش که مشخص نمیکنیم. طبیعتا ممکن کسی بیاد از دانشگاه مثلا تجربه کمی داشته باشه، یه مدت کارهای در واقع ابتدایی میکنه، سند میزنه، همیشه ما تو حسابداری هزینه شروع میکنیم، چه حسابرسی بکنیم، چه حسابداری بکنیم، و بعد شروع میکنه در واقع رفتن جلو. خب اگه این چشم اندازی نبینه برای خودش، بعد یه مدت هم خسته میشه، هم زده میشه از سازمان. اولین پیشنهادی که 20% حقوق بالاتر بهش بدن و بلند میشه از مثلا سازمان میره، دانش رو در واقع با خودش میبره، این همه هزینه کردیم و طبیعتا دستمون در واقع به جای هم بند نیستش. اینکه واقعا از لحاظ حالا فنی و تکنیکال چه چیزی داشته باشه خیلی به مقتضیات سازمان برمیگرده، اما شاید خود شخص من چیزی که برام مهم باشه توی تیم خودم واقعا بهش توجه بکنم اینی که تیم یک دست باشه از لحاظ فرهنگی، از لحاظ ارزشی. یعنی وقتی شما یه تیم رو داری میسازی، ارزش‌های شما به عنوان یک مدیر قاعدتا باید با ارزش‌های سازمان هم راستا باشه که اونجا در واقع بمونی و کار بکنی، و اون افرادی هم که با شما دارن کار میکنن باید در واقع شباهت ارزشی داشته باشه. مثلا سخت کوشی برای همه ارزش باشه، تعهد برای همه ارزش باشه، فقط برای ریال در واقع آخر ماهشون کار نکنن. این خیلی مهمه که تیم در واقع تیم یک دسته باشه. دو اینکه تخصص‌های مختلف داشته باشن آدم‌ها. یعنی من همیشه میگم شما برید مدیران نگاه کنید، احتمالاً اگر در واقع مدیر دستش باز بوده که تیم رو خودش چیده باشه، آدمای استخدام کرده که خیلی شبیه خودشن، من خیلی تلاش میکنم که تو این تله نیفتم، گرچه از لحاظ اخلاقی، از لحاظ در رفتاری شاید آدم ها شبیه باشن به خاطر همون ارزشی که خدمتتون گفتم، ولی از لحاظ تخصصی باید تخصصهای متفاوت داشته باشن، چون نیازهای متفاوت در واقع اون تیم داره، اون سازمان داره. و حواس باید باشه که مثلا 5 نفر نریم آدم استخدام کنیم که هر مثلا 5 نفرشون تو یه چیز خوب باشن، تو یه چیزای زیاد
همپوشانی تخصصی
همپوشانی نداشته باشه. دقیقاً فکر می‌کنم این نکاتی هستش که به صورت کلی می‌تونیم بهش توجه بکنیم.
بسیار عالی. شما هم خدمتی اضافه دارید؟
من نه، فقط می‌خوام در اهمیت این بحث فرایندها که مطرح شد یه نکته بگم. ببینید یکی از تفاوت‌های، حالا من یه بازه کوچیکم خارج از ایران درس خوندم و کار کردم، یکی از تفاوت‌های ما در ایران و در خارج از ایران اینه که اونجا فرایندها جوری چیده شده که افراد درست رفتار میکنن. این فرایند هم از جنس اینه که شفافیت ایجاد میکنه که من چه مسئولیتی دارم و چه انتظاری از من میره. همین فرایند بخشش اون ساختار انگیزشی است، یعنی تو به بهترین فرد اگر انگیزه ندی درست عمل نمیکنه. و اینو من مهمتر از افراد تیم میبینم. یعنی واقعا فرایندها و ساختار انگیزشی میتونه باعث موفقیت بشه و حتی باعث رشد افرادی که تو تیمن. یعنی شاید تو بهترین فرد رو استخدام نکردی ولی بعد از 4 سال بهترین تیم رو داری. چرا؟ چون فرایندات درسته، ساختار انگیزشیه داره کار میکنه.
یه چیز دیگه من الان به ذهنم رسید، خیلی موقع پیش میاد افرادی استخدام میشن حالا جای مختلف و مثلا به گوش ما میرسه مثلا فلانی تو اون شرکتی که بود خیلی خوب نبود، بعد ما میبینیم اینجا یه پرفورمنس خیلی عجیب غریب داره، فوق العاده داره کار میکنه و اصلا یکی از افراد در واقع اصلی تیمش، یه مهره کلیدیه. و چی میشه که اون آدم اونجا مثلا میگن خوب نبوده، اینجا میاد تو سیستم مثلا انقدر شکوفا میشه؟ واقعا فرایند سیستم، فرهنگ سازمانی، این چیزاست که در واقع اجازه میده آدم ها پتانسیلی که دارن
راندمان ها رو بیشتر. بسیار عالی. ما بخش ابتدایی برنامه رو اینجا میتونیم به پایان برسونیم. اگر حالا نکته ای مونده که خوشحال میشم اضافه بکنید، و اگر نه بریم به سراغ بخش دوم. البته یه میان برنامه داریم. بخش دوم هم ارتباط داره با اتصال حوزه حسابداری مالی با حوزه های جدید مرتبط به فناوری که در خدمت شما عزیزان هستیم. از بینندگان عزیزمونم یا شنوندگان پادکست رادیو مالی دعوت میکنم که همراه ما باشن. مرسی. کسب و کاری. خیلی ممنون که همراه ما هستید. قبل از اینکه وارد بحث نقطه اتصال حسابداری به فناوری بشیم، خوبه یه مروری هم بکنیم بر اساس مدل‌های کسب و کاری جدید، از جمله همین مدل‌های پلتفرمی، توسعه کسب و کارهای آنلاین و هر حوزه‌ای که فکر می‌کنید در سال آتی پررنگ‌تر دیده میشه در بیزنس مدل‌ها، جایی چه حوزه‌های مهارتی و تطبیقی در واحد مالی حسابداری خالی هستش تا حالا با یاد کردن از این موارد بتونیم راندمان رو در این تیم هم بالا ببریم. حتی شنوندگان باید اینا رو بشنون و از این موضوعات مراقبت بکنن. ما در خدمت هستیم.
سوال سخت
شد. آره من بگم.
بفهمید.
ببینید جواب جذابش از همین کلمات خیلی رسانه‌ای مثل هوش مصنوعی و هوش تجمیعی و اینجور حرفا. ولی راستش رو بگم اکثر سودی که ما از یادگیری مسائل جدید می‌کنیم از اون کاریه که بیشترین اثرگذاری رو میکنه داره، ولی شاید هم خیلی تو چش نباشه. من مثال بزنم. خب خیلی ما راجع به هوش مصنوعی اینا صحبت میکنیم. من حالا همیشه میگم هوش مصنوعی مثل بیل میمونه. شما میخواین از داده یا بهترین تصمیم رو بگیرین با ورودی داده، یا بهترین پیشبینی رو داشته باشین، یا یه کاری انجام بشه. این ابزاره میتونه هوش مصنوعی باشه، میتونه یک مدل یادگیری ماشین خیلی ساده باشه، میتونه یک مدل رگرسیون خطی خیلی ساده باشه، میتونه یه اکسل باشه که 4 تا عدد بالا پایین میکنی و یه خروجی میاد بیرون. ولی نکته اینه که ما خیلی وقتا تو فاز ایران مخصوصا، البته در دنیا همه جا همین شکلیه، یه موضوعی خیلی معروف میشه، خیلی جذاب میشه در سطح جامعه و ما همه میریم سمتش. حالا اینجا یه فرصت هایی ایجاد میشه که شاید همه نمیرن سمتش. یعنی مدل های هوش مصنوعی، مدل های یادگیری ماشین اگه بخوان کار کنن به داده احتیاج دارن. خب ما کنار داده نشستیم تو تیم مالی، فقط کافیه این داده یه جوری تمیز باشه و قابل استفاده باشه واسه این مدل ها. لزومی نداره از همون لحظه اول من برم اون ته رو یاد بگیرم، اتفاقا احتمالاً تخصص من خیلی فاصله داره با اون، خیلی هم موفق نخواهم بود. ولی این کنار حوزه خودم، مجانب حوزه خودم، اینقدر فرصت هست که من این داده ها رو تمیز، شفاف، داده بیشتری ذخیره بشه، در ساختار بهتری ذخیره بشه، بهتر نگهداری بشه و قابل استفاده باشه واسه این مدل ها، اون کد هوش مصنوعیشو همه میتونن. میتونیم بریم توی وبسایت هایی الان هست که داده رو وارد میکنی 30 تا روش هوش مصنوعی روش میزنه، خروجی هم بهت میده. چیزی که بهش توجه نمیشه اینه که خب حالا این بیل رو هر کسی میتونه بزنه، ولی خب یه باغچه‌ای باشه که من توش بیل بزنم دیگه، اون میشه اون داده ها. یعنی حالا سال هاست که ما داریم میگیم که داده مهمه، بحث بیگ دیتا، همه این حرفا مطرح میشه، ولی من کمتر میبینم که مثلا تیم‌های مالی حسابداری پاشون رو یه قدم اونورتر بذارن و بگن ببین من یه دیتای تمیزی در این رابطه که مجانب کار خودم هستم در اختیارت میذارم که تو تصمیم بهتری بگیری. حالا میتونی از ابزار هوش مصنوعی استفاده کنی تصمیم بهتری بگیری، یا ممکنه مدیر بهش نگاه کنه تصمیم بهتری بگیره. این فضاییه که شاید خیلی جذابیت رسانه‌ای نداشته باشه، ولی واقعا اهمیت بزرگی در سازمان داره که ما داده بیشتری هم ایجاد کنیم، هم ذخیره کنیم، هم بتونیم این رو با دیگر دپارتمان های شرکت یا با حالا مدیران ارشد یه جوری مکاتبه کنیم یا حالا منتقل کنیم.
من یه بحثی رو حالا از یه نگاه دیگه، از زاویه مالی به قصه وقتی نگاه میکنم، زمین این که بحث فرشاد خیلی بحث درستیه، اساسا دیتایی وجود داشته باشه که ابزار کمکش کنه، ولی اتفاقا چون فکر میکنم مالی جز به اون جاهاست که این دیتا رو خیلی داره و دیتا با ارزشی هم داره، نمیتونه بهش بیتوجه باشه. یعنی الان به خصوص با این بحثای تکنولوژیکی که داریم و تغییرات زیادی که توی کسب و کارهای به خصوص از جنس آیتی و تکنولوژی وقتی داره اتفاق میفته، مالی باید دانشش رو داشته باشه. مثلا قبل نیست که، قبلا هم مالی خیلی نمیدونستم مثلا تو گمرک چه خبره، کارت بازرگانی با چه مدلی باید بره، خرید و فروش کالا چه شکلیه، فقط نتیجه کار رو در واقع به سمت مالی میوردن. الان مالی ها نمیتونن بی توجه باشن به اینکه خب این دیتا رو دارن، ضمن اینکه باید خود کسب و کار رو در واقع دقیق تر بشناسن، باید بدونن اینا رو با چه ابزاری، چه مدلی نگهداریش بکنن سریع تر. چون به نظر من یکی از بحث‌های ابزار سرعت بخشیدنه، نظم بیشتر درست کردنه توی دیتا، وگرنه دیتا کماکان دیتا باید باشه که شما نظم ببخشید، دقیقش بکنید و بتونید قابل استفاده تر بکنید. من خواستم این در واقع بحث رو به بحث خوب فرشاد اضافه کنم.
من دو تا در واقع نگاه میخوام بکنم به این قضیه. یکیش یه خورده نگاه روانیه، به این معنا که همیشه میگن چی خیلی وایرال میشه؟ ترس. خب اینکه تکنولوژی‌های جدید الان کارمون رو میگیرن، 5 سال دیگه ما هیچ کاری برای انجام دادن به عنوان حسابدار نداریم، بعد بشینیم یه گوشه یا بریم یه کارهای دیگه مثلا انجام بدیم. خب واقعیتش اینه که این شکلی نیستش. حالا بحث‌های خیلی زیادی دوستان مختلف کردن راجع به این موضوع که شما میتونی از این در واقع ابزارها استفاده کنی، کاربرش باشی، حالا موضوعات در واقع مختلف. ولی این ترسه که در واقع ایجاد میشه، خب طبیعتاً مخاطبم میاد و گوشا همه تیز میشه که چه اتفاقی میفته. اول فرمایش های دکتر بحثای این چنین هرچند اخیر بار میاد دیگه. قبل از این مثلا ما بیگ دیتا رو خیلی داشتیم که همه هی مدام صحبت آقا بیگ دیتا فلان. آره ما الان با بیگ دیتا سر و کار داریم دیگه. بیگ دیتا یعنی چی؟ دیتایی میشیم روش تحلیل میکنیم، خیلی هم چیز پیچیده و عجیب غریبی هم حقیقتا نیستش دیگه. حالا کارهای خوب و زیادی میشه انجام داده ولی از لحاظ فنی واقعا چیز عجیب غریبی نیست. چرا شاید مثلا تجمیعش، نگهداریش و اول چیز مسائل فنی خیلی بزرگی داشته باشه، اما در حدی که ما به عنوان در واقع حسابدار داریم ازش استفاده میکنیم واقعا چیز عجیب غریب و پیچیده نیست و یادگیریش هم آنچنان در واقع دشوار نیست. کسی علاقه داشته باشه طبیعتا میتونه بر بنو یاد بگیره.
این ضرورت یا فکر میکنی هر کسی علاقه داشت میتونه بره سمتش؟
سوال خوبیه. من از موقعی که شروع کردیم کار کردن همیشه نرم افزار حسابداری بوده، درسته، ولی یه جایی بود که نرم افزار حسابداری
شما البته خیلی جوونید که فکر کنید همیشه بود
از زمانی که ما شروع کردیم بود حقیقتا. اما حالا مثلا دوستانی که بودن یا اساتیدمون تعریف می‌کردن برامون، خب نرم افزاری وجود نداشته، مثلا کاربرگ می‌چیدن مثلا از این سر میز تا اون سر میز شروع می‌کردن، دستی مثلا کار کردن، یه دفتری بود و از این جور داستانا. یه اشتباهی هم می‌شد اون وقت بعد دوباره چندین روز مثلا طول می‌کشید تا این بره مثلا اصلاح بشه اینجور داستانا. ما چشوا کردیم در واقع نرم افزارا رو تو کار دیدیم. خب می‌خوام این عرض کنم که ما تو یک فرایندی داریم میریم جلو که ناخودآگاه یه سری چیزا رو یاد میگیریم، یعنی اون چیزایی که انقدر ضروری باشه که حتما باید بلد باشیم برای انجام کارمون رو احتمالاً یاد میگیریم. اگر خیلی مقاومت کنیم طبیعتاً حذف میشیم، ولی این شکلی نیستش که مثلا 80% کل حسابدارای مثلا ورز بفهمید کل دنیا به واسطه اینکه شاید یه سری چیزا رو ندونن کامل از چرخه در واقع حذف بشن. حداقل من فکر نمی‌کنم مثلا عمر ماها این موضوعات قد بده حقیقتاً، و این نکته‌ای که باید واقعا داشت توجه بکنیم. یعنی نمیگم اهمیت نداره، نمیگم مثلا چی میگم اتفاق نخواهد افتاد، واقعا باید ببینیم شدته چقدره و این تاثیرگذاری واقعا چقدره. این فقط هم با گذر زمان در واقع مشخص میشه. چرا میشه نشست راجع به سناریوهای در واقع آتی صحبت کرد، یه خورده این دوستانی که در واقع آینده پژوهی میکنن بگن چه اتفاقاتی ممکنه بیفته، ولی به نظر من این اتفاق اونقدی که با شدت راجع به صحبت میشه نیست، حداقل تو حوزه کاری من. چرا تو زندگی ما خیلی تاثیرات عجیب غریبی به نظر خود داشته، کم کم شاید داره ترسناک میشه اوضاع برای مثلا اگه بخوای بهش خود فکر بکنی، اما فکر نمیکنم تو کار اینقدر چیز باشه. نکته دومی که میخواستم اضافه بکنم این هستش که ما خیلی اگر برگردیم عقب، اصلا فارغ از داستانهای در واقع تکنولوژی و اینا، وقتی با کسب و کارهای جدید به نوعی میشه گفتش که مواجه میشی، مثلا فرض کنید یه فردی از دانشگاه اومدی، خدا رو شکر کتابهای در واقع دانشگاهی ما مال 20 سال پیشن، اغلب حتی تو حوزه حسابداری که از خیلی سال پیش ما کتاب، یعنی در واقع حسابداری که راکت ساینس نیستش، یه چند تا اصل ساده داره و مشخصه چی هستش دیگه. حالا میشه راجع به مثلا مباحث تئوریک و فلسفیش ساعت ها نشه صحبت یا کاری ندارم، و حالا اون یه بحث دیگه موضوعات آکادمیک، اما در سطح کارشناسی وقتی شما یه سری درس رو میخونی، کتابایی که الان داره در واقع خیلیش تدریس میشه همچنان هم با اینکه حالا اساتید شاید سعی بکنم به روز نگه دارن موضوعات، موضوعاتی نیستش که بتونه پوشش بده خیلی از موضوعات مورد نیاز حالا بچه‌ها رو توی در واقع استارتاپ ها، توی در واقع کسب و کارهای جدید. ما یه سری در واقع ثبت و ضبط سنتی داریم، یه سری موضوعات ساده می‌خونی و اون بنده خدا میاد میشینه پشت دستگاه، پشت سیستم، با اصلا با سری مفاهیم عجیب غریبی در واقع مواجه میشه. بعد میام صحبت سر این می‌کنیم که بین دانشگاه و مثلا عمل گپ وجود داره و این گپی هم هست که سالیان سال دارم راجعش مطالعه می‌کنم و این گپ هیچ وقتم از بین نخواهد رفت خاطر اینکه جنس کار با جنس در واقع دانشگاه متفاوته. اما چه چیزی مهمه شاید برای کسایی که در واقع دارن درس می‌خونن و می‌خوان وارد بازار کار شن، اینکه کانسپت‌ها و مفاهیم رو خوب بفهمید. من وقتی نیروی در واقع تازه کار می‌خوام استخدام کنم یه سری سوالای کتابی ازش میپرسم، برای اینکه بیشتر نمیتونم بپرسم، انتظاری ندارم. کسی که درسش رو خوب خونده باشه، مفاهیم رو خوب فهمیده باشه، میتونه در واقع تو اون بستر موضوعات در واقع جدید هم خوب فکر بکنه و طبیعتاً یاد بگیره و کار رو انجام بده. ولی اگر قرار باشه با همون ذهنیت در واقع، ذهنیت کتابای قدیمون، به علاوه اینکه همونا رو هم خوب نخونده باشه، الان متاسفانه از نقد و بحثدار نقد دانشگاه واقعا نیستش، اما خب مثلا طرف با یه جزوه مثلا 30-40 صفحه 50 صفحه‌ای مثلا یه درس حسابداری واقعا تو خیلی از دانشگاه متاسفانه پاس میکنه و میاد، و خب شما چه انتظاری دارید که مثلا خروجی چی باشه؟ حالا اگر اون خودش اگر آدم مشتاقی باشه و بخواد بیاد یاد بگیره، طبیعتاً بعد این مسیری که خدمت عرض کردم حالا به نوعی طی بکنه.
من فکر می‌کنم یه ذره نمی‌ترسن حسابدارا،
یعنی اتفاقا حسابدارا خیلی میترسن.
مثلا تو حوزه های دیگه ما مثلا گرافیستا رو میبینیم خیلی میترسن از این هوش مصنوعی، یا مثلا حوزه کاری ما مارکتینگ خیلی ابهام درباره آیندهش وجود داره. ولی نمیدونم حالا این چه عاملیه که انگار یه ذره در آرامش بیشتری، حالا نمیدونم موضوع مالیات مثلا تو کشور ما و اصلا حالا دوست دارم از شما هم بپرسم چه عواملی باعث آسایش خیال یک حسابدار میشه که از این حوزه‌ای که درش هست و عملیات جاری خارج نشه اصلا؟ و ما مثلا حالا خودمون یه سری محتواها منتشر کردیم درباره هوش مصنوعی و تو حوزه‌های دیگه هم ما می‌بینیم که این اتفاق میفته و محتوا منتشر میشه، خیلی انگار حساسیت خاصی برای حوزه حسابداری هست دیگه. حالا عمرن کاری با ما نداره.
من یه استادی داشتم حالا قبل از که وارد بحث جدی بشیم، میگفتش که خدا حفظشون کنه، ما حسابدارا تا خود جهنم هم برامون کار هست، به خاطر اینکه اونجا ما حساب کتاب یه سری ما رو برسیم. شاید این مایندست هست که یه خورده فکر میکنیم بالاخره یه کاری برای ما وجود داره، یه حساب کتابی باید نگه داشته بشه. آره پس ما هستیم و میتونیم مثلا یه سری کارا بکنیم. حالا اینکه مزاحه، ولی
آره شرکتی هم که داره ورشکسته میشه تعدیل و اینا، ولی همچنان مالی باید کارش رو انجام بده و موضوعاتش در جریان، یعنی دیرتر این ریسکا رو میبینه. خانم غریبی، حالا بریم به سراغ مباحثی که فکر میکنیم جای بحث داره درباره آیندهی که شاید قطعی هم نباشه، یعنی نمیدونیم 1403 اتفاق میفته یا بعدش، ولی مطمئنا اتفاق میفته و اون هم اتصال هایی هستش که حسابداری با حوزه های جدید داره. شما فکر میکنید که کدوم حوزه هستش که خیلی مهم میشه بر اساس نیاز کسب و کار و بر اساس روندهای حسابداری مالی که در سالهای پیش رو داریم؟
ببینید، حتی تو 10 سال اخیرم شما وقتی به پوزیشنهای حسابداری مالی نگاه میکنین قابل قیاس با امروز نیست. مثلا نگاه کنین، ما حسابداری فروش داریم، حسابداری های فعالیت های عملیاتی مختلف رو میتونیم، حسابداری منابع انسانی هستن داریم، حسابداری فعالیت های مختلف رو داریم. چرا؟ به دلیل اهمیتی که در واقع اون بُعد مالی تو تصمیم های مدیریتی داره. وقتی پوزیشن های سال اخیر رو نگاه میکنین، تحلیلگرهای مالی نگاه کنین که چقدر زیاد شدن، تحلیلگرهای مالی که میرن توی نهادهای مالی و سرمایه گذاری، تحلیلگرهای مالی بیزینسی، یعنی جنس کسب و کاری که اتفاقا اون کسایی هن که تحلیلگر بیزینس هن، ولی حتما در واقع اون گرایش مالی رو باید داشته باشن برای اینکه بتونن یه دامین خوبی رو برای تصمیم سازی های مدیریت درست کنن. یا نگاه کنید به اهمیت در واقع شغلایی مثل حسابرسی های داخلی، بحث های مدیریت ریسک. بازم معمولاً مالیچی یا حسابدارا تو این شغلا بیشتر و راحت‌تر کار میکنن به نسبت در واقع شغلای مختلف رو که نگاه میکنید، اگه خوشون حتما یه بحث دانش مالی و حسابداری یکی از گرایش‌های مهم اون شغل نباشه، یه مدیری تو تیمش حتما یه در واقع ظرفیت این شکلی رو میخواد برای تصمیم گیریاش. این باعث میشه تنوع مطالبی که حسابدارا و مالیچیا میتونن توش وارد بشن نسبت به گذشته خیلی خیلی زیادتر شده. حالا این شکلی شده که اتفاقا حسابدارا مالیا من نگاه میکنم میبینم که دنبال یاد گرفتن یه سری ابزارهای خاصن، پایتون میخوان یاد بگیرن، زبان پایتون SQL میخوان یاد بگیرن، یا شروع کردن به پاور بی آی یاد گرفتن. چرا؟ چون فکر میکنن که خودشون رو تجهیز میکنن به ابزارا و در واقع یاد گرفتن نرم افزارهای مختلف برای اینکه بتونن فرصت‌های بیشتری جذب کنن. آره ممکنه همونطور که ایشون گفتن انقدی سرعت تکنولوژی بالا نباشه تو تغییر، ممکنه، ولی من فکر می‌کنم دیگه حسابدارا برای اینکه فرصت‌های بهتر رو بگیرن خودشون رو مدام تجهیز می‌کنن و نشونم میده که در واقع نیازه، این نیاز این بُعد حسابداری مالیه توی شغلای مختلف هست و من فکر می‌کنم تعداد و تنوع شغلایی که به حسابداری و مالی برمیگرده خیلی خیلی زیاد شده. حتی شما به پوزیشن‌های مدیریتی که نگاه می‌کنید، خود ما تو شرکت هم که نگاه می‌کنیم خیلی مهمه برامون، وقتی داریم مدیر عامل انتخاب می‌کنیم برای شرکت زیر مجموعه‌مون، چقدر سواد مالی داره، چقدر این دانش رو داره. و ما مدیر عاملای خیلی خیلی موفقی داشتیم که مدیر مالی بودن یا تو پوزیشن مالی در واقع توسعه خوبی پیدا کردن. اینه که من فکر می‌کنم دست حسابدارا باز شده و پوزیشن های مختلفی دارن که بتونن جذبش کنن و جذب بشن.
حوزه جذاب به نظر شما کدوم بخش هستش متصل به تکنولوژی؟
خیلی حالا به نظرم حوزه جذاب نمیشه به صورت عمومی تعریف کرد. من فکر کنم تقریبا همه اینا ارتباط با تکنولوژی دارن. شما از حسابدارا که مثلا ثبت و ضبط میکنن، تکنولوژیایی که بهشون کمک میکنه تسهیل اتفاق بیفته دیگه، مثلا عین قبل بایگانی نمیکنن، اسکن میکنن تو سیستم نگه میدارن، یا یه مدلایی که کارو راحت میکنه. من با دوستای مختلفی که صحبت میکنم حالا خارج از ایرانن، میگم ما وقتی فاکتور رو میگیریم همین کمکیه که تکنولوژی ها میتونن بکنن. میگم فاکتور رو در واقع سیستم اسکن که میکنه تشخیص میده چه سندی بزنه، حتی برای حسابداری که ثبت و ضبط در واقع عمومی و روزمره رو پیش میبره، فکر کنین چقدر تسهیل اتفاق میفته. حالا شما هرچی میریم به سمت بحثای تحلیلی و آینده محور، این مدلی که شما در واقع با دیتای زیاد و حجم دیتای بالا بتونید گزارش های دقیق تر درست کنید و به مدیریت با در زمان کمتری کمک بکنید، حتما سرعتش بالا میره.
تحلیل داده از نظر شما؟
به نظر من که ضرورته، چون حالا دوستان اعتقاد دارم ممکنه اینا تفکیک داشته باشه. من فکر می‌کنم واقعا به خصوص مالیایی که میخوان تو تصمیم سازی ها کمک کنن ضرورته. چرا تحلیل داده ارتباط، شاید اینو هی باید پررنگش کنیم، مالیا باید کسب و کار بلد باشن. یه دلیلی که اون گپی که شما میفرمایید هست و به نظرم تا این رفع و رجوع نشه، یه نفر حسابداری مالی میخونه نمیفهمه این یعنی چی تو بیزینس. میدونین یعنی خیلی مهمه، ما خیلی از مفاهیممون اتفاقا از کسب و کار اومده، از بیزینس اومده، ولی ما بهش توجهی نداریم. تو حسابداری برعکس، من خیلی وقتا خیلی سوالایی که توی مصاحبه ها میپرسم میخوام ببینم واقعا میدونه این مفهوم حسابداری یا این مفهوم مالی چه کمکی داره به بیزینس میکنه. ما داشتیم نمونه هایی رو که حالا تو همکاران سیستم به مسئله برخوردیم، رفتیم جامعه رو قانع کردیم که یه بخشنامه یا یه استانداردی عوض شه. چرا؟ چون اون ذات بیزینسه که باید این مفهوم مالی رو جهت بده و شکل بده.
مثلا بهترین مدیرهای مالی به نظر من مدیرهایی هستند که عملیات خیلی خوب بلدن و شاید خیلی کار مالی نکنن توی بیزینس.
همینطوره.
من خیلی در واقع دیدم این افراد این شکلی که اتفاقا جنبه این که تو عملیات درگیرن، کار اجرایی عملیاتی میکنن، خیلی بیشتر و پررنگتر از جنبه مالی که داره انجام میده و واقعا کار خوبی هم انجام میده. بعد اینکه در تکمیل فرمایش شما پوزیشن مثلا مثل FP&A، یه زمانی فقط شرکت های در واقع خارجی که تو ایران کار میکردن FP&A داشتن، الان خیلی از شرکت های داخلی هم حتی دارن همچین در واقع پوزیشن های در واقع تحلیل میده، Financial Planning and Analysis. و این پوزیشن خیلی جذابیه، یعنی هم احتیاج داره شما اکانتینگ بلد باشی، هم بعد آدیت بلد باشی، هم بعد در واقع تحلیل بلد باشی، هم بلد باشی با دیتا کار بکنی، هم حسابداری مدیریت بلد باشی. یعنی کسی که دنبال چالش میگرده این میتونه برای شغل خوبی در آینده باشه، اما هنوز جای رشد داره. یعنی باید سازمان ها بیشتر آشنا بشن و شاید میتونم بگم تعداد سازمانی که حداقل من میدونم این پوزیشن ها رو دارن و خوب دارن کار میکنن واقعا زیاد نیستش، اما مطمئن باشین تو چند سال آینده این پوزیشن FP&A خیلی رشد خواهد کرد.
درسته. حالا من نکات شما عزیزان رو میذارم کنار هم. شما مثلا میگید که عملیات رو باید خوب بشناسند، یا شما میفرمایید که داده ها هست اما برداشت نمیشه، یا شما میگید کسب و کار رو باید خوب بشناسند. طبیعتا سوق میده به این که واحد مالی بتونه ارتباط داده ای بین عملیات کسب و کار و بهره وری پیدا بکنه تا بتونه بهره بیشتری ببره. شما نظرتون چی؟ خیلی وقته
من ببینید چون این یکم هم نزدیک شد به این سوال، یکم نزدیک شد به اون بحث توسعه فردی و مسیر شغلی، من از اون دیدگاه نگاه کنم. ببینید در توسعه فردی و مسیر شغلی نسخه واحد واسه آدم ها نمیشه پیچید، یعنی واقعا این که بگیم چی جذابه و برید یاد بگیرید واقعا این شکلی نیست. یعنی ما تو هر فضایی اگر تخصصی داشته باشیم، یعنی من خیلی وقتا مشکلم با جوونا چیه، مثلا میشینیم، حالا خودم جوونم، میشینیم جلو هم صحبت میکنیم، میگم یه چیز بگو که از همه بهتر بلدید، به اندازه 20 نفر اول ایران بلدی، یعنی قشنگ ادعات میشه تو اون زمینه. اینو نداریم و این از این شاخه یعنی من نگرانیم چیه؟ نگرانیم اینه که خروجی این صحبت ها نشه شبیه این که آدم ها از این شاخه به اون شاخه بپرن. تخصص خیلی خوبه، یعنی من خیلی خوشحالم که یک فردی که تنها تخصصش اینه که من مذاکرات خوب انجام میدم و با دارایی تامین اجتماعی خوب مذاکره میکنم. خب این آدم فن مذاکره داره، میشه تو همون ارتباط موثره در لول ارتباط موثر با نهادهای دولتی و نظارتی. این یک تخصصه و این خیلی جذابه، اشکالی هم نداره، لازم نیست بره مثلا دیتا یا هوش مصنوعی یاد بگیره، کار خودشو داره درست انجام میده، تو تخصص خودش رشد کنه. یا فردی ممکنه یه کاری که خیلی هم شاید مثلا نبتی به دیتا نداره، مثلا بدون خطا و با نظم خیلی خوبی انجام میده، با نظم و دقت خیلی خوبی انجام میده، این فرد همیشه شغل خواهد داشت. یعنی اصلا هوش مصنوعی اینا که همشون ابزارن، در کنار یک انسان میتونن یک کارو ببرن جلو. ما خیلی فاصله داریم تا زمانی که خود یک مثلا ماشین بتونه 0 تا 100 کارو انجام بده و حالا ممکنه یه درصدی از مشاغل کاهش پیدا کنه، ولی وقتی این اتفاق میفته اتفاقا ما کیا رو لازم داریم؟ اون فردی که با دقت بالا با تخصص خوب یه کارو خیلی خوب انجام میده. من خیلی خوشحال میشم که افراد اگر که یه تخصصی دارن و اگر که واقعا در اون تخصص عمیق شدن تو همون فضا بمونن. حالا افرادی هستن که علاقه دارن که یک چالشی رو بپذیرن و یک فضایی، حالا یکم فاصله بگیرن از فضایی که تا حالا کار کردن، به هر دلیلی ممکنه به مسیر شغلی و توسعه فردی اون فرد بیشتر میخوره. اینم نکته، یه نکته دیگه هم بگم، هیچ کس بیشتر از خود فرد انگیزه نداره مسیر شغلی و توسعه فردی فرد رو مدیریت کنه. یعنی نباید از استادمون انتظار داشته باشیم، نباید از مدیر انتظار داشته باشیم، نباید از مثلا نظام انتظار داشته باشیم. مسئولیت و مالکیت توسعه فردی و مسیر شغلی افراد خودشون هستن. حالا اون فرد بر اساس observation، حالا مشاهداتی که از خودش داشته و نحوه عملش در سازمان، ممکنه به این نتیجه برسه که من میتونم در یک فضای دیگری اثرگذار باشم. در اون صورت فضاش هست. من مثال از مسیر حالا زندگی شخصی خودم بزنم، من به شدت نیاز داشتم به فردی که هم اطلاعات مالی رو بفهمه، هم عملیات و مارکتینگ رو بفهمه و بتونه اینا رو جمع کنه توی ساختاری که من بتونم اینا رو در اختیار حالا یه گروهی از سهامدارای یه مجموعه قرار بدم. حداقل یک سال بین حسابدارا گشتم تا فردی پیدا کنم. آخر نتیجه که گرفتم این بود، یه دانشجویی که ام بی ای خونده بود، تموم شده بود و گرفتم، گفتم برو حسابداری بخون یاد بگیر. اون رفت حسابداری خون یاد بگیر، بعدش گفتم نرم افزارهای همکاران سیستم رو یاد بگیر، بعد گفتم سند بزن. یعنی 6 ماه
روی این سپیدار میگفتید
سپیدار و همکاران سیستم و گروه، من مثلا گروه میبینم اتفاقا حالا سپیدارم یاد و این نرم افزارا رو یاد بگیر، حالا که سند میزنی خروجی هم بگیر، حالا این خروجی ها رو بذار کنار خروجی هایی که از دیتابیس میگیری، از دیتا ورهاوس و دیتا مارت میگیری، بذار کنار من کنار هم اون چیزی که من میخوام و به من خروجی بده. خب مسلما برای من جذابتر بود که یک فردی که حسابداری رو بلد بود پیدا میکردم که این سمت قضیه رو هم یه کوچولو بلده، احتمالاً 6 ماه طول نمی‌کشه. ولی متاسفانه تو بازار با علارغم تعداد زیاد مصاحبه شغلی که کردم نتونستم پیدا کنم. خب این حتماً یه فضایی نشون میده. ولی آیا همه شرکت‌ها اینو نیاز دارن؟ نه، شاید مثلا 20 تا شرکت در ایران اینو نیاز داشته باشن. پس من این مثالو که میزنم نباید انسان‌ها رو ببره به این سمت که خب هممون بریم اینو یاد بگیریم. نه، لزوماً شاید این نیاز من باشه، نیاز کسی دیگه نباشه. همه ما هم تو ساختاره مدیریتیمون به هر حال 4 تا 5 تا 6 تا 10 تا شرکتی که توش کار کردیم، این باعث میشه که من انگار 10 تا مشاهده دارم و این 10 تا مشاهده واسه نتیجه گیری هیچ وقت کافی نیست. پس افراد این وظیفه رو دارن که روندهای جهانی رو ببینن که به چه سمتی داریم میریم، از ما پیشنهاد بگیرن و بر اساس اون انگار استعدادی که دارن و مشاهداتی که از خودشون داشتن و اون فیدبکی که از مدیرشون گرفتن تصمیم بگیرن که آیا من میخوام تو هیته خودم تخصصی تر عمیق بشم یا اینکه یه هیته مجانبی رو بگیرم و یه چیز جدید یاد بگیرم. همیشه چیز جدید یاد گرفتن بهینه نیست. حالا برمیگرد به اون نکته که گفتی، ما مثلا دوره یا نمیدونم یه سری پست در مورد هوش مصنوعی گذاشتیم و خیلی اقبال نداشت، چه اشکالی داره؟ همه که نباید یاد بگیرن. اتفاقا به نظر من از حسابدارا زیر 1% باید اقبال داشته. اگه بیشتر بود خیلی بد بود. یعنی خوشحالم که اقبال نداشت. خوشحالم که این هوشمندی رو حسابدارا دارن که شاید به درد من نمیخوره، اشکالی نداره.
خیلی عالی. یه نکته فوق العاده رو گفتین. شما بخش میخواستیم
نه میخواستم چون این تأکید رو میکنم اتفاقا شاید داریم هم یعنی یه جور فکر میکنیم شاید هم زاویه های مختلفی داریم. خیلی باهات موافقم فرشاد که ذات تخصصی ذات استعدادی آدم ها خیلی با هم دیگه متفاوته. مثال خوبی هم زدی، مثلا گفتی بعضیا تو مذاکره خیلی خوبن، ممکنه همونو بدی اتفاقا کارهایی که مربوط به بحث بیرون ارتباط. منتها به هر حال حتی همچین آدمی باید ابزارهای ارتباطی رو بشناسه. منظور من اصلا فقط تحلیل دیتا و هوش مصنوعی، آره به قول شما بعضی چیزا ترند میشه به خاصیت کار بیاد و نیاد، ما هی میخوایم جذبش کنیم.
آره منم
زور چپام کنیم. من هم موافقم در این مدله، ولی فکر میکنم به هر حال شما چیزایی که ترند اون کارت اتفاقا فکر میکنی این سرعتم رو میبره بالا، این کیفیتش رو میبره بالا، این یه ویژگی خیلی اساسی و کلیدی به اون کار و ذات موضوع اضافه میکنه، باید یاد بگیری. منم با یادگیری عمومی سری بحثایی که خب ترنده مخالفم، ولی فکر میکنم که چیزی که یه ویژگی خصیصه جدی رو به کیفیت و سرعت کار اضافه میکنه رو حتما باید دستور کار باشه.
یه موضوعی هست همیشه فکر میکنم گوشه ذهن همه ما رو به خودش مشغول کرده، اینکه ما باید یه دانش وسیعی داشته باشیم یا یه حوزه دانش در واقع عمیق داشته باشیم. وسعتی یا هم کتاب هم خیلی راجع بهش صحبت کردن دیگه. خیلی به نظر من برمیگرده به اینکه شما چقدر حاضری ریسک بکنی و خودت رو کجا میبینی حقیقتا. خب یه زمانی هستش که شما میگی من میخوام یک سری دانش‌های در واقع کلی داشته باشم، یه سری موضوعات داشته باشم و میخوام مثلا همیشه برام یه سری کارا باشه، یعنی من میخوام به عنوان یک حسابدار عمومی همیشه در واقع بتونم یه شغل داشته باشم، یا میخوام مدیر مالی بشم، حالا اگر الان تو این شرکت نشود میرم تو یه شرکت دیگه و یک سری در واقع تخصص‌ها رو در واقع مجموعه از تخصص‌ها رو دارم. یه زمانی هست شما ریسک می‌کنی، میری توی حوزه‌ای سال‌های سال ممکنه مثلا زمان بذاری، همه در واقع انرژی تو بذاری و می‌خوای تو اون حوزه به فرمایش مثلا دکتر بگی من 20 نفر اول مثلا تو این حوزه هستم. این خیلی مهمه که آدم از لحاظ ذهنی دومی جذاب‌تره، یعنی شما خودتون میگی آره من مثلا بلدم، منو دیگه مثلا می‌شناسن همه، اما حقیقت اینه که میانگین در واقع جامعه را اگه بخوای نگاه کنی نه، بیشتر تمایل داره به اینکه طرف می‌خواد یه شغلی داشته باشه و دوست داره این شغل در واقع پایدار باشه. پس این خیلی مهمه که آدم‌ها با خودشون در واقع رو راست باشن و صادق باشن و توانایی‌هاشون رو هم در واقع میشه گفتش که بسنجن و خیلی دست بالا هم نگیرن اون توانایی. هر کسی خودش میدونه نقاط ضعفش کجاست، نقاط در واقع قوتش کجاست و اگر فکر می‌کنه می‌تونه یک مزیت رقابتی تو یک حوزه ایجاد بکنه هر چقدر محدود باشه. خب یعنی مثلا شما فرض بفهم میگم 20 تا مثلا شرکت تو ایران هستن که این تخصص رو میخوام، ولی اگر کسی خواست من اونم که همیشه مثلا شاید بیان سراغم برم مثلا چیز کنم. اینجاست که دیگه اون وقت شما شاید تخصص دیگه قیمت هم نداشته باشه، شاید خودت برای خود این چیزی که همه دنبالشن دیگه، درآمد بیشتر. اولین چرا میخوان مثلا بچه‌ها دنبال راهیان که به نوعی میشه گفتش یه میونبری باشه، همه تاش میخوان درآمد بیشتر داشته باشن دیگه، اما آیا حاضرن ریسکش هم مثلا بکنن، حاضرن برن توی حوزه‌ای که مثلا شاید 20 تا شرکت بیشتر براشون کار نمشه، حاضرن چندین سال مثلا اون توجهی که لازمه رو در واقع کسب نکنه، اصلا یه در واقع میشه گفت تخصصو یاد بگیرن که شاید 10 سال دیگه واقعا بیاد رو برس. همه اینا رو بعد در واقع مد نظر قرار بدن، یه ترید آفی بکنن بین ترجیحاتشون بین موضوعات مختلف. یه مثال خیلی بارزش یه سری از دوستان هستن که میان تو مؤسسه‌های حسابرسی و سالیان سال میمونن تا شریک مثلا مؤسسه بشن. خب الان خیلی موضوع دقیقا کمتر شده، ولی یه زمانی شاید جزء آمال آرزو خیلی‌ها بود که مثلا پارتنر تو مؤسسه مثلا حسابرسی بشن. طرف 20 سال حاضر بود مثلا کار کنه با حقوق خیلی کم که معمولا مؤسسه‌های حسابرسی حقوقشون پایین، همه میدونن این موضوع، به امید اون روزی که مثلا پارتنر مثلا مؤسسه حسابرسی بشه. حالا اون در واقع جاش رو داده به یه سری در واقع شغلای دیگه، موضوعات دیگه. به نظر من خیلی آدما باید فکر بکنن که آینده‌شون رو کجا می‌بینن، مخصوصا اون بچه‌هایی که تازه می‌خوان وارد بازار کار بشن یا می‌خوان در واقع فیلدشون رو تغییر بدن و در نهایت بتونن در واقع اون نتیجه که دلشون می‌خواد برسه.
من دو تا سوال دارم و دوست دارم که شما عزیزان نظر بدید درباره‌اش، و حالا این میتونه بر مبنای مثلا جایگاه مثلا جای استاد هستید تدریس میکنید در جایگاه سازمان یا هر جایگاه حرفه‌ای که مد نظرتون هست باشه، و دوست دارم یه ذره شخصی هم باشه، یعنی خارج از تئوری های حاکم بر فضای فعلی حرفه مالی حسابداری باشه. وقتی میگیم یک نفر، حالا یا مدیر مالی یا یک حسابدار، اینو شما انتخاب بکنید، تحلیلگر خوبیه، تو ذهنتون میاد چه مسائلی رو حل کرده؟ یا چه چالش هایی رو برای یک کسب و کار حل کرد یا چه تغییری داده توی یک سازمان؟ حالا هر کس که دوست داره شروع بکنه.
چون تجربه است. به نظر من ما این شاید خیلی بحث کلیشه‌ای باشه. اولین چیزی که ما همیشه راجع به دیتا در واقع یاد می‌گیریم اینه که دیتا رو پروسس می‌کنه به اینفورمیشن تبدیل میشه. خب یعنی تفاوت دیتا و اینفورمیشن هر کی می‌خواد توضیح بده مخصوصا تو رشته ما میگه دیتا مثلا فرض بفرمایید اون ثبت و ضبط ترانزکشنایی که ما انجام می‌دیم و بعد نتایجی که در واقع می‌گیریم گزارش‌های خروجی که می‌گیریم به نوعی میشه گفت اون اینفورمیشنی که روش در واقع میشه گفت تسلیم می‌گیره. منتها تو ذهن من یه چیزی خیلی بولده اینه که کسی بتونه جواب یک سوالی رو بده. خب یعنی مثلا شما یک سوالی داری که می‌خوای با اون دیتا حلش کنیم، سوال ناشی از در واقع میشه گفت یه مسئله‌ایه که می‌خوای یه تصمیمی احتمالاً بگیری دیگه، ولی در نهایت یک سوالی تو ذهن یکی یا تو ذهن خودت یا تو ذهن مدیر. اگر شما بتونی از دیتا استفاده کنی و اون سوال رو در واقع به نوعی جواب بدی و مسیر رو مشخص کنی برای اینکه الان این تصمیم گرفته بشه یا نشه یا یه به یه طریقی عمل بشه یا نشه، به نظر من کسی که بتونه این کارو انجام داده شاید 90% راهو تو استفاده از دیتا و تجزیه تحلیل از دیتا رفته.
داشتم به صحبت خوب ایشون فکر میکردم و اینکه حالا حداقل تو تجربه شخصی من تو تیم‌های مدیریتی که هستیم یه موقع‌هایی هم تحلیلگر لزوماً به سوال جواب نمیده، یه تریگری رو فعال میکنه. من خیلی برام پیش اومده تحلیلگرای خوبی که گفتن که به نظر میرسه بنا به این اطلاعات رفتار مشتری الان داره این شکل میشه، مدل فروش ما این شکلی میشه، مدل بیزینس داره یه همچین قالبی رو پیدا. این لزوماً سوالی نبوده ولی یه تریگری رو فعال میکنه و یه جهتی رو به مدیرای بالا دست خودش اتفاقا میده که از یک چیزی مراقبت اتفاق بیفته. و به نظرم یه تحلیلگر با یه ذهن باز میتونه یه همچین کاری رو بکنه. حالا سوالی که پرسیدی گفتی تحلیلگر خوب، واقعا هر کدوم از اینا میتونه باشه، یا یه سوالی رو خوب جواب بده یا یک تریگری رو فعال کنه که خودش هم حتی به دیولوب کردنش و پیش بردنش در واقع کمک بکنه و موضوع رو جلو ببره. یه سری بیس هم وجود داره به نظر من برای تحلیلگر خوب. اگه من بخوام اون بیس ها رو توی یه جمله بگم، میگم شما باید نوع تحلیل دیتا، نوع دیتایی که اصلا جمع‌آوری میشه، تحلیل میشه و به یک اطلاع، یک گزاره خبری تبدیل میشه، قابل اعتبار باشه. تحلیلگرها زود میتونن اعتبارشون از دست بدن. یعنی شما وقتی یه فکتایی پیدا میکنید که اشکال داره، دیگه حجم کار و اندازه کاری که اون تحلیلگر انجام داده مهم نیست. خیلی مهمه که به نظر من یه سری ویژگی هایی که باید یک تحلیلگر خوب داشته باشه رو رعایت کنه به نحوی که اعتبار بالایی رو بتونه داشته باشه بین مدیراش.
ممنون.
گفتی زندگی شخصی، دیگه من مجبورم خاطره بگم. من دکترای مالی رو ایران نخوندم، بعد در 3 سطح میخوام صحبت کنم. سطح اولش بیشتر از تجربه‌ام خارج از ایرانه. ببین، اولین اتفاقی که میفته که آدم میفهمه که یک نفر خوب تحلیل کرده اینه که سوال درست بپرسه. یعنی یه چیزی که حالا من نمیدونم دکترا در ایران چه شکلیه، ولی یه چیزی که اونجا به ما یاد میدادن یکی 2-3 سال طول میکشید تا ما بفهمیم سوال درست. یعنی تجربه شخصی، میرفتم تو اتاق استاد میگفتم این یک سواله، میگفت این چرا سوال خوبیه، بعد میگفت چرا من باید اصلا اهمیت داشته باشه برام این سوال و چرا این بهترین سوالیه که تو میتونستی بپرسی بر اساس دیتایی که دیدی. خب که حالا در تجربه شخصیم در کار کردن در ایران، مثلا نمونهشو بگم، من در جلسه مصاحبه با یک فردی که مدیر مالی بود یه سری داده رو در اختیارش گذاشتم، یه سوالی پرسید که یک سال به ذهن خیلی از مدیرای ارشد نرسیده بود. این یه انگار نشانه است، یه سیگنال از این که این فرد میتونه دیتا رو تحلیل کنه. چرا؟ چون سوال درست پرسید. گفت حواستون به این بوده؟ گفتم آفرین، مثلا نه. این خیلی جذابه که شما سوالی بپرسین که اولا مهم باشه. یعنی مثلا سطح اهمیت مهمه. مثلا 100,000 تومان سوال بپرسی، این 100,000 تومان رو من نفهم به چه درد من میخوره؟ اصلا اهمیتی نداره. سوالی که یک ریسک بزرگی داره و قبلا بهش کسی فکر نکرده، مثلا آیا شما تو صورت مالیتون این شکلی آوردین، ریسک مالیاتی نداره. خب این سوال جذابیه که در تجربه شخصی بهترین مصاحبه مدیر مالی که داشتم این بود که به خاطر اینکه سوال درست پرسید. خب در سطح دو که بازم نمیدونم این چقدر اینجا آموزش داده میشه اینه که اصلا من با این داده میتونم این سوال رو جواب بدم. یعنی بعضیا فکر میکنن که داده است دیگه هر سال. یعنی من با مدیر عاملی طرف بودم یه بار، فکر میکرد مثلا داده و هوش مصنوعی مثلا از این ماجیک مثلا جادوه مثلا اینجوری میکنی و میگی بیا خروجی. این شکلی نیست واقعا. بعضی از سوالها با اون داده‌ای که به من دادی جواب نداره. اگر کسی جواب میده کلاهبرداره، یعنی داره سوء استفاده میکنه از کمبود دانش مدیر عامل. حواسمون به این من باید باشه که اصلا با این داده میشه به این سوال جواب داد. این به من بازم اگه یه نفر به من بگه که با این سوال به این داده نمیشه جواب داد، خیلی برای من جذاب تر از اینه که مثلا بیاد چرت و پرت بگه. چون اینو میبینیم دیگه،
انگار یا تلاش کنه یه ربطی
ایجاد یا انگار زور چپان کنه. آره مثلا بعضی وقتا انگار یه سوال میپرسیم طرف حتما باید یه جوابی بده، هر چقدر هم چرت و پرته اصلا مهم نیست، باید جواب رو بگه. نه اینجوری نیست. بعضی وقتا بعضی از سوالها با این داده ها رو نمیشه جواب داد. بازم این به من این نشانه رو میده که این طرف بلد فکر کنه، میتونه تحلیل کنه. حالا اگر با این داده ها میشه به این سوال جواب داد، من خیلی خوشحال میشم که طرف حداقل در قدم اول راه رسیدن به جواب بدیم و بعد حالا اگرم جواب بده خیلی هم عالی. ولی انگار سه سطح جواب دادن که راه رسیدن به جواب و خود جواب زیر مجموعه اینه، اصلا میشه به این سوال با این داده ها جواب داد و سوال خوب پرسیدن. خیلی جا ما سوال خوب اصلا نمیتونیم بپرسیم. مثلا یه مثال دیگه بزنم، ما میخواستیم در مورد مالیات به ارزش افزوده فکری بکنیم. خب من نشستم اصلا خود مالیات به ارزش افزوده رو خوندم به خاطر اینکه ببینم چه سوالی میشه پرسید واقعا. و این علم میخواد، یعنی خیلی وقت حالا من مالی ام ممکنه علم حساب داریم اونقدر قوی نباشه، باید هر دوتا رو بلد باشم تا بتونم سوال درست بپرسم. این احساس میکنم که این سه تا ست نشانه هایی هن از اینکه یه نفر خوب داره تحلیل.
بسیار عالی. و سوال آخر باز شخصی لطفاً جواب بدید. یه مهارت نرم و فکر میکنید که نیازه که بیشتر توسعه بدن این جامعه خاص، حالا میتونه سازماندهی باشه، نظم باشه، دقت باشه، تمرکز باشه، ارتباطات باشه، مذاکره باشه، کار تیمی باشه و هر چیزی که مد نظرتون هستش، اون یه دونه از نظر شما عزیزان چیه؟
من احساس میکنم با توجه به جنس کاری که تیم مالی حسابداری انجام میده و خیلی وقتها به غلط در سازمان تصوری که از تیم مالی و حسابداری میشه اینه که این افراد ترمزن و جلوی سرعت کارو میگیرن، این که من بتونم یک تیم مالی، این که بتونه بقیه تیم‌ها رو با خودش همراه کنه، این به نظر من از نظر شخصی من مهمترین مهارت نرمیه که باید تیم مالی داشته باشه. چون وقتی افراد همراه میشن همه اون اتفاق خوبا میفته. ولی شما هر چقدر هم در کار خودتون تخصص داشته باشین، وقتی نتونین دیگران رو همراه کنین، چون کار در یک شرکت کار فردی نیست، کار تیمیه، به نتیجه نمیرسه. یعنی تو گفتی کار تیمی، من میگم خب این یک المانی از کار تیمیه که من بتونم افراد رو با خودم همراه کنم. حالا سختیش که خیلی راحته کسی که حقوق دستمزدش خودم میدم، خب مثلا من مدیرم، اون سرپرست یه بخشی با خودم همراه کنم، اون همراه هست، انگیزه‌اش جوری چیده شده که همراهه. ولی سخت‌تر و اصلی‌تر اینه که من یک مدیری که هم سطح خودم موازی خودم ره یا کسی که در سطح بالاتر سازمان وجود داره رو بتونم با خودم همراه کنم، که یا داده‌ای که نیاز دارم به من درست بده، در زمان منظمی بده. چون خیلی وقتا بی‌نظمی‌ها از این نشأت می‌گیره که آدما با هم همکاری نمی‌کنن. پس همراه کردن بقیه افراد، مخصوصا کسانی که تو تیم خودم نیستن، تو تیم‌های دیگه فعالیت می‌کنن ولی اثرگذار فعالیتشون رو خروجی تیم من.
بسیار عالی.
حالا چون گفتی نرم، احتمالاً منظور عمدتاً مهارت‌های رفتاریه.
آره دیگه، طبیعتاً هر چیزی که سرتیفیکیت نداره، یه سرتیفیکیتش کیفیه، هر کسی یه جوری. مثلا آدم ها میتونن برن دوره مذاکره سرتیفیکیت هم بگیرن، ولی نمیشه گفت مثلا مثل نمره آیلتس زبانه. از این جنس.
منم چیزی که میبینم جنس ارتباطی بیشتر داره و توش کنجکاوی رو پررنگ کردن و تاکید کردن، سوالای درست پرسیدن. چون فکر میکنم مالی دیتا رو که داره، اگه کنجکاو باشه با ارتباط خوبی که میتونه بگیره، میتونه سطح دیتاشو، سطح تحلیلاشو به میزان خوبی بالا ببره. و چون مجموعه اینا بر میگرده سمت آدمای دیگه، آدمام بیشتر ترغیب میشن بیان سمتشون، اتفاقا به اشتراک بذارن، هم کمک بگیرن هم کمک بدن. منم فکر میکنم از جنس ارتباطی و کنجکاو بودنه. یه بحثی هم باید، چون میدونم خیلی از مالی ها دغدغه‌شون اینه، میخوام تو این ارتباط و کنجکاو بودنه بهش تاکید کنم. لزوماً این ارتباط گرفتن و نزدیک شدن با آدما به مفهوم این نیست که روی اصولی که آدما دارن، بچه‌های متخصص مالی که خب به هر حال یه چیزی فکر می‌کنن درست نیست، یه چیزی خط قرمز، لزوماً به معنی رد شدن از خط قرمز نیست یا سازش نیست. اتفاقا من فکر می‌کنم که مالی‌ها باید روی قواعدشون و بحثایی که تعارض داره، مثلا شما فکر کنید که یه مالی از این بگذره که وصول صفر باشه یا وصولی اتفاق نیفته ولی هی بفروشیم، خب این خاصیتی نداره، این ارتباط نزدیک تیبره بگه خب بفروشین، اشکال نه پولم نمیگیرین، پول لنگی ولی بفروشین. اتفاقا من فکر میکنم باید جای درست وایسه، ولی تو ارتباط ببینه اینو کجای موضوع در چه تعادلی قرار بده که به صرف شرکت باشه. یعنی این اثر بخشی ارتباطی که کنجکاوانه هم مراقبت بشه به نظرم خیلی خیلی میتونه به مالی کمک کنه.
یه دوستی میگفتش که خیلی مهمه آدما رفیق بشن تو محیط کاری، توی واحد اشعار کار میکردن، و همونقدر که مهمه رفیق بشن، همونقدر مهمه که اثرگذار بیزینسی هم باشن. یعنی همچنان که دوست هستیم، ولی باید به موقع مثلا گزارشتو به من بدی یا باید به موقع این کار رو انجام بدی. این بالانس خیلی مهمیه دیگه توی یک رابطه کاری.
من فکر میکنم که یکی از بزرگترین معضلاتی که فرهنگی هم هست، این از فرهنگ ما میاد تو سازمانمون داریم، اینه که آدم ها با همدیگه حرف نمیزنن و فیدبک نمیدن به همدیگه. خب یعنی بحث ارتباطی ها اگه بخوام یه خورده تکنیکال HR بهش نگاه کنیم، دقیقا میشه فیدبک دادن و دیالوگ برقرار کردن. مثلا من با مدیر مارکتینگ مشکلی دارم، شروع میکنیم با همدیگه وارد جنگ و دعوای قدرت میشیم، ایمیل میزنیم، نامه میزنیم، میریم جلسه داد و بیداد میکنیم، ولی آخرش ما حرفی که با همدیگه باید بزنیم رو نمیزنیم. یعنی نمیشیم که همدیگه بگیم خب مشکل تو واقعا چیه. خب اصلا خیلی موقع جوابایی که میگیری عجیب غریبه، خیلی موقع اصلا فنی نیست، میگم امروز سوار آسانسور شدی، سوار مثلا سلام نکردی به من. خب مثلا خب خیلی ساده بینانه داریم نگاه میکنیم ما،
منم گزارش
ولی... آره ولی منم مثلا با چیز نمیکنم. یا تو اون جلسه مثلا هیئت مدیره من وقتی فلان آمار رو دادم، مثلا تو اومدی گفتی نه این مثلا دیتاش غلطه یا هر چیز دیگه. واقعا خیلی از جنس تضادایی که ما مخصوصا تو واحد مالی هم داریم، به خاطر اینکه خب تقریبا با همه واحدها به نمیشه گفتش که درگیریم، این بحث در واقع ارتباط انسانی است و اون حالا به نمیشه با فیدبک دادن، یعنی هم با آدمهای دیگه است، یعنی خارج از سازمان، هم درون تیم خودمون. خب یعنی مثلا من مدیر خیلی موقع یه رفتاری مثلا از یکی میبینم یا یک در واقع مشکلی تو کارش میبینم، اینکه چه جوری برم بشینم باهاش صحبت بکنم، مثلا بهش فیدبک بدم که تو مثلا این کارا رو داری انجام میدی الان درست نیستش، به چه شکلی انجام داد، خیلی موقع اصلا این کار نمیکنم، مثلا باهاش قهر میکنم، خب یا اصلا اخراجش میکنم، خب جایگزینش میکنم یا هر چیز دیگه. در صورتی که رفتار درست اینه که بری بشینی با یک در واقع مکانیزم، با یک کلی مدل فیدبک دادن وجود داره دیگه، همه میدونن، خب فیدبک بدی به اون طرف و خب واقعا میتونه کمک کننده باشه. و تو هر سازمانی که این موضوع به نوعی میشه گفتش که خوب هستش، فرهنگش وجود داره، این دیالوگ برقرار میشه. باز خیلی از دوستان اچ‌آر اینو میگن، وقتی صحبت سر فیدبک میشه ما تو ایران فقط قسمت منفیشو کوبوندن آدمه مثلا میاد تو ذهنمون، وقتی یکی میگه بریم بهت فیدبک بدم، یعنی بریم که مثلا من بگم الان چند تا کار اشتباه انجام دادی این شکلی. یه مدت مثلا مدل ساندویجی خیلی مطرح بود، میگفتن هم خوبیشو بگو هم بدیشو، بعد الان میگن نه این شکلی هم مثلا درست نیست، از این مدلای دیگه بعد استفاده کنی. ولی به نظر من مهمترین چیز صحبت کردن است. حالا خیلی زبون ساده بخوایم بهش بگیم، به زبون فنی ترش میشه گفتش که به نوعی فیدبک دادن است، و اینکه مشکلاتی که وجود داره اما با صحبت کردن واقعا به راحتی میتونن حلش کنن، یعنی خیلی ساده تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. ولی میترسیم به خاطر اون فرهنگ در واقع به نوعی میشه گفتش که هر چیزی که اسمشو بزنی، ولی اینکه الان بری با یکی صحبت بکنی فکر میکنی داری بهش بی احترامی میکنی، فکر میکنی مثلا الان خجالت میکشیم درست نیست بری مثلا، نه واقعا این شکلی نیستش. یعنی حداقل اگر شما تو محیط اینترنشنال کار بکنید که موضوعی به نام تعارف تقریبا اونجا وجود نداره، خب خیلی باحال، ما هر کدوم از در واقع دوستان کسایی که در واقع ایرانی نیستن باشون صحبت کنم، اولین چیزی که با هم دیگه مثلا چیز میگم تعارف نداره. مثلا بعضی موقعا یه چیزی میگم مثلا ایتس نات تعارف، مثلا با در این حد نا فهمیدن که ما خیلی فرهنگ پرتکلفی تو این در واقع حوزه ها داریم. کارش هم نمیشه که واقعا چیزی که هممون باهاش بزرگ میشیم، ولی حداقل نسبت بهش آگاه باشیم و به نوعی میشه گفتش که سعی بکنیم با این آگاهی مشکلاتی که ازش به وجود میاد و به نوعی جلوشو بگیریم یا اگر به وجود اومد حلش کنیم.
خیلی عالی، مرسی. حالا ابتدای سال جدید همین برنامه پخش میشه و انتهای سال 1402، پس میتونیم آرزویی که بکنیم برای واحدهای مالی اینه که هم حسابدارا و تیم‌های مالی حسابداری تحلیلگران خیلی حرفه‌ای باشن، هم ارتباطات خیلی خوبی رو توی سطح سازمانی رقم بزنن. چقدر جالب که رسیدیم انگار به اولین بحثمون در انتهای کار که زینفعا کیان و اون تعامل اثر بخش به چه ترتیب هستش. خیلی ممنونم که همراه رادیو مالی و این ویژه برنامه بودید. این ویژه برنامه برای همونطور که اسمش مشخصه بهار حسابی، برای شروع حسابی هستش و امیدواریم که برای بینندگان و شنوندگان هم مفید باشه. خیلی ممنونیم از شما که همراه رادیو مالی هستید، چه به عنوان بیننده چه به عنوان شنونده پادکست. خوشحالیم که این قسمت رو تونستیم به شما عزیزان تقدیم بکنیم و خوشحال میشیم فیدبکاتون رو هم بشنویم. دیگه آقای شهرابی هم خواستن فیدبک بدید. و ممنون از شما عزیزان که دعوتمون رو قبول کردید. خیلی ممنون و خدا نگهدار.